مقاومت کنند، موسوی نیز میتواند مقاومت کند. وی گفت عبدالفتاح سلطانی عضو کانون مدافعان حقوق بشر و رضا تاجیک مسئول روابط عمومی این سازمان بازداشت شدند. وی در این مورد ابراز نگرانی کرد. در ادامه تشدید اعتراض‌ها به نتایج انتخابات و حمله نیروهای امنیتی و لباس شخصی به خوابگاه‌های دانشجویی، پس از اعلام تعطیلی دانشگاه شریف، دانشگاه امیرکبیر، تهران، تبریز، شیراز، اصفهان، کرمان و چند شهر دیگر ایران با تعویق امتحانات خوابگاه‌های خود را تعطیل کردند. این در حالی است که بر اساس برنامه تحصیلی دانشگاه‌ها امتحانات دانشجویان باید در این هفته برگزار می‌شد. دانشگاه تهران یک روز پس از حمله به کوی این دانشگاه به دانشجویان اعلام کرده بود که می‌بایست هر چه سریع‌تر خوابگاه‌های خود را ترک کنند. دانشگاه امیرکبیر اعلام کرد امتحانات پایان ترم تحصیلی را به مدت یک هفته به تعویق انداخته است. دانشگاه شریف نیز روز گذشته اعلام کرد زمان امتحانات را به تاریخ 31 مرداد ماه تا 12 شهریور موکول کرده است. دانشگاه‌های تبریز، شیراز و اصفهان از دانشجویان خواستند ظرف 48 ساعت خوابگاه‌های خود را ترک کنند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت از نمایندگان محسن رضایی، مهدی کروبی و میر حسین موسوی نامزدهای 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری دعوت شده است که روز شنبه 30 خرداد 20 جون در جلسه مشترک با این شورا شرکت کنند. هنوز مشخص نیست که آیا نمایندگان نامزدها این دعوت را پذیرفتند یا خیر. وی گفت معاون اجرایی بررسی دقیق بر روی 646 مورد شکایت که از سوی این سه نامزد ارائه شده را آغاز کرده است. اکنون به جز محمود احمدی نژاد سه نامزد دیگر درباره نتیجه انتخابات به شورای نگهبان شکایت کردند. همچنین موسوی و کروبی خواهان ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن شدند. بنا به قانون شورای نگهبان به مدت 7 تا 10 روز فرصت دارد به این شکایات رسیدگی کند. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 80 درجه فارنهایت برابر با 26 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 60 درجه فارنهایت برابر با 15 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان در باره موضوع های عمومی و اجتماعی پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
با درود بر شما آقای دکتر هلاکویی.
بفرمایید خانم.
با آرزوی سلامتی برای شما و برای تمام انسان‌هایی که در این برهه از زمان هم مثل من حال هیجانی دارند، هم نگران، از خداوند بزرگ می‌خوام که همه سلامت باشیم. آقای دکتر، به عنوان یک ایرانی که 16 سال بعد از انقلاب در ایران زندگی کردم و زمانی که انقلاب پا گرفت من فقط 17 سالم بود و به عنوان دانش آموزی بودم که تازه از دبیرستان اومده بود بیرون و امید و آرزویی داشت که وارد دانشگاه بشه، روز 13 آبان من در دانشگاه تهران بودم. ملت ما قیام کرد. ما نمیتونیم همش این رو بگیم که انگلیس و آمریکا و کشورهای دیگه بودن. نه، ملت ما در اون روزها به خیابان ریخت مثل امروز. ولی من سرم کلا رفت. من باور دارم که سرم کلا رفت. تحصیلاتم رو تموم کردم. به عنوان یه پرستار تحصیل کرده در ایران زمان جنگ خدمتم رو به ملت خودم کردم. وقتی که جنگ تموم شد، وقتی که دیگه نتونستم اون آزادی رو داشته باشم، ترک وطن کردم. با وجودی که عاشق وطنم بودم و تمام دلبستگی هامو وابستگی هام رو در اونجا گذاشتم و به این ور آبها اومدم و حالا وطنی تازه دارم، اما همچنان نگران اون بچه هایی هستم که در اونجا به دنیا اومدن، الان بزرگ شدن و به خیابون ها ریختن. ما مردمی که در این سمت آبها نشستیم، بیایید آقای دکتر، من شوی سؤال رو دارم، آیا نمیتونیم به عنوان فقط یک انسان به خیابون بیاییم بدون پرچم، بدون عقیده و بدون اینکه همدیگه رو گاز بگیریم، لگد بزنیم، به هم اهانت کنیم؟ شما رو من به عنوان استاد خودم در این آنور آباد دیدم، شنیدم، گفتگو کردم با اتون و باورم کنید از صمیم قلب میگم شما رو به عنوان یک استاد خوب قبول دارم و هر حرفی رو که شما بگید میپذیرم. اما این سوال من اینه، شما به عنوان جامعه شناس عقیدتون چیه راجع به این مسئله یگانگی بین انسان‌ها، نه فقط یک ایرانی، به عنوان یک انسان ما به تو خیابون آقای دکتر بس بپرسیم چرا میکشید؟ همونجور که خیلی ها زمانی که در چین اون اتفاق در میدان چین افتاده بود، خیلی ها در ایران همدردی کردن با ملت چین. ما بیایم به عنوان انسان‌های این ور آب که یک روزگاری اونجا وطن ما بود، ما دیگه نمیتونیم برای اون ملت تصمیمی بگیریم، ولی میتونیم بهشون نشون بدیم با این به عنوان یک انسان. میخواستم صحبت شما رو بشنوم که مرهمی برای درد دل خسته من و خیلی از ایرانی هایی که به اجبار اومدیم باشه.
سپاسگزار هستم از مطالبتون، متاسفم از حالتون، خوشحالم از هیجانات و احساساتتون. چون میدونید وقتی که موضوعها در جهان مهمند، قرار نیست فقط شادی آفرین باشن. برخی از اوقات به میزانی که نگران کنندند و یا احتمالاً با تردیدهای همراه هستند، خیلی از اوقات نتایج و پیامدهای خوبی رو به بار میارن و در نتیجه برخی از اوقات برای رسیدن به چیزی مهم چاره جز گذشتن از دردها و رنجهای بسیار بزرگ نیست. بنابراین واقعا اون ترکیب دوگانه ای رو که در این گونه موارد همیشه میشه داشت رو داریم. درست مانند زمانی که بچه ای رو شما میخواید به مدرسه بفرستید یا به یه محیط آموزشی و او وحشت جدا شدن از مادرش رو داره و بنابراین شما از یه طرف به این محبت یا این ترس بچه توجه دارید، از جانب دیگه به کار درست و خوبی که حتما باید انجام بدید که فرستادن او به مدرسه است. و بنابراین در حالی که ممکنه گریان باشید او رو به سمت محیط آموزشی میبرید و امیدتون این هست که احتمالاً در بلند مدت این ماجرای آزاردهنده هم تمام بشه، خاموش بشه، محدود بشه و هم از جانب دیگه نتایجی آنچنان به بار بیاره که حتی دردهای کوچک این چنین اهمیتی نداشته باشه. نمیخوام حتی درباره شما و خودم، ولی چون لطف و محبتی داشته عرض کنم من و شما ناراحتیم باشه، من و شما نگرانیم باشه. میدونید چرا؟ علتش این هست که این ناراحتی و نگرانی فقط از فکر و احساسی است که در خصوص احتمالات و امکانات میکنیم. هم نه اون احتمالات و امکانات به اون صورت افتاده یا اگر هم بیفته مستقیما ما رو آزار نمیده، مگر به عنوان یه انسانی که گرفتار اون درد مشترک هستیم. اینو به این دلیل عرض میکنم که من دوستانی رو دیدم که بشاره فرمودن که خوابشون، خوراکشون، زندگیشون به نوعی اینجا اونجا برهم ریخته. گفتم خب ریخته، ای کاش چنین نمیشد، ولی مثل اینکه برخی از اوقات برای رسیدن به چیزی مهم ما چاره ای جز این نداریم، no pain no gain، و در نتیجه واقعا به دست آوردن خیلی از چیزها مشروط و منوط به این مسئله هست. یکی دو تا نکته کوچکم قبل از پیام عرض کنم، بقیهشو میگذارم به بعد از پیام ها. ببینید موضوع ها یه جنبه سهل و ممتنعی پیدا کردن. سهلش یعنی ساده هست و راحت و سیمپل و میشه از اون دید بهش نگاه کرد و تمامش کرد. برخی از اوقات ماجرای ممتنع و مشکل یا حتی محال بودنش هم هست، یعنی شما با دو تا جنبه مختلف و متفاوت روبرو هستید. وقتی شما این موضوع رو در چارچوب محبت و عشق میبینید، در چارچوب یاری و همکاری و اتحاد و وحدت میبینید، معلوم است که اصلا به جنبه های جزئی و کم اهمیت موضوع اهمیتی نمیدید و اعتنایی ندارید. و اون زمانی که شما مسئله رو در چارچوب دیگری که حتی به زمینه‌های رفتاری و اعمالی انسان کشیده شده می‌بینید و با اون درد و رنج و غم و اندوه و یا خشم و ترس رو حس می‌کنید، اون وقت است که احتمالاً می‌بینید مطلب اصلا به اون سادگی‌ها نبود. درباره آنچه که بهش اشاره فرمودید که البته برخیش تجربه و یا نظرتون بود رو متوجه هستم، ولی درباره آنچه که همکتون کمی مورد اشکال و اختلاف هست، این که میگم کمی به خاطر اینکه این گفتگو در فقط وسایل ارتباط جمعی و میان دوستانی است که فعالند، در میان شاید توده عظیم مردم که باید حتما به حساب بیان و مساوی و معادل دیگران باشن شاید اونقدر مطرح نباشه. یکی از گرفتاری های ما این است که برخی از اوقات گفتگوهامون بین خودمونه و مثلا فرض کنید منی که در رادیو هستم مطلبی و صحبتی رو با عزیز دیگری در رادیو تلویزیون دیگری دارم، در حالی که ای بسا بقیه مردم اصلا کاری به این موضوع و مطلب ندارن. من در این زمینه خاطرم هست که در ایران یه برنامه‌ای پخش شد و 15 دقیقه در تلویزیون عمومی و ملی اون کشور بود، ولی فقط هدف این بود که یه استادی به یه استاد دیگه‌ای که در شورای دانشکده ادبیات دانشگاه تهران با هم اختلاف نظر پیدا کرده بودن که آیا ابو ریحان بیرونی به یزد رفت یا نرفت، از اون فرصت استفاده کنه بگی رفت. یعنی ما فرض کن 40 میلیون مردم رو معطل و پا در هوا نگه داشتیم برای که حساب اونو با یه نفر برسیم. میرم برای امید من این است که در یه چنین شرایطی مسائل عمومی و اساسی و ملی و مهم ملاک عمل اون باشه، نه حرف شخصی اون که چون من اینو گفتم حالا باید پاش بیستم یا چون او گفته که دوستش ندارم یا باش راحت نیستم باید باش مخالفت کنم. بذارید پیام ها رو بشنویم و با خاطر آسوده صحبت اون رو ادامه بدیم. من در خدمتتون هستم شنگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
یاری گرفتن از یک روانشناس ماهر الزاماً ویژه کسانی نیست که مبتلا به بیماری‌های روانی هستند، بلکه هر فردی می‌تواند در مسیر زندگی نیاز به مشاوره با یک روانشناس حرفه‌ای را پیدا کند. دکتر هاری اقلاری، روانشناس و مشاور، دارای برد ایالتی از کالیفرنیا. دکتر هاری اقلاری با 15 سال سابقه کار پذیرای شماست. شماره تلفن 310-441-9550. مطب در وستوود. با گروهی از بیمه‌های درمانی همکاری می‌شود. تلفن تماس با دکتر هاره اقراری 310-441-9550 310-441-9550 عضو 08 ایرانیان.
شاد نگاه داشتن بچه ها در سفرهای هوایی طولانی روش ویژه خود را دارد. مسلماً اگر بچه ها شاد باشند، همه شادند. خوشبختانه هواپیمای امارات با 1200 کانال تلویزیونی و داشتن غذا و بازی‌های کودکانه راه رازی نگاه داشتن این مسافران مشکل پسند را پیدا کرد، به طوری که این صدا برای همه خوشایند است. با پروازهای روزانه هواپیمایی امارات به دبی و سایر نقاط دنیا، شگفتی‌های جهان را کشف کنید.
emirates.com/usa. سلام، من آنجلو طالبی، a certified financial planner و a registered investment advisor، از شما دعوت می کنم که در سمینار 15 جولای در شهر گلندل حضور به هم رسانید. در این سمینار من در مورد اصول و مبنای برنامه‌ریزی مالی، بررسی و تجزیه و تحلیل فنی و بنیادی اقتصاد آمریکا و جهان و عواملی که بازار را به حرکت در می آورد با نمایش سلاید، فیلم و الگوهای مختلف صحبت خواهم کرد. ورود برای همگان آزاد و رایگان خواهد بود. برای رزرو جا با خانم هدا با تلفن 310-205-9000 تماس بگیرید. اطمینان دارم که این سمینار برای شما و عزیزانتان اطلاعات مفیدی در بر خواهد داشت. یک بار دیگر تلفن 310-205-9000 310-205-9000. امیدوارم شما را در تاریخ 15 جولای ساعت 7 بعد از ظهر در برند ویو کلکشن واقع در شهر گلندل ملاقات کنم.
من آرن فرشی، وکیل جنایی. همین یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر بحث آزاری خواهیم داشت در مبحث دامستیک وایلنس و شاپلیفتینگ. تلفن تماس با دفاتر من 818-379-1777.
اطلاعیه: مراکز سولارس نام خود را به درمابر تغییر داد. درمابر از طریق لیزر تراپی موهای ناخواسته شما را از بین می‌برد. این ماه مراکز لیزر تراپی درمابر یا سولارس سابق ژتون‌های 50 دلاری برای مراجعین کنار گذاشته. با درمابر تماس بگیرید و ژتون‌های 50 دلاری خود را دریافت کنید تا جکپات را برنده شوید. تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
با سپاس فرمان آقای دکتر
جان
و با اینکه این پرسش منو با اون جملات زیباتون پاسخ دادید و به من یه آرامشی دادید، سوال دیگه میتونم داشته باشم؟
بذارید من یه توضیح، چون نمیخوام از مطلبی که فرمودید. ببینید عزیز، ما در حالی که ممکنه وقتی که به کل موضوع و ماجرا نگاه میکنیم حرف ما این باشه که در چارچوب وحدت و اتحاد همه چیز رو بذاریم کنار، ولی اشکال کار این است که اولا مجبور هستیم با یه چیزهایی بریم اونجا. یعنی شما باید اسمتون رو ببرید، شما قرار احتمالاً به گونه خودتون رو ارائه بدید، مخصوصا در یه چنین شرایطی شما هم یه شعارهایی برای گفتن دارید، هم یه چیزایی رو ممکنه بنویسید که از طریق دیگری بتونید با آگاهی دیگران برسونید، و بعد از اون ای بسا میخواید به خودتون یه جنبه سمبولیک و نمادی بدید، یه پیام کلی بدید که احتمالاً کی هستید، چی هستید، از کجا اومدید، و بنابراین فاصله ها و تفاوت ها شروع میشه. یعنی ببینید، در حالی که ما آرزوی وحدت و اتحاد رو میتونیم داشته باشیم، در این حال تفاوت و تنوع رو هم باید هم به عنوان یه واقعیت بپذیریم، هم به عنوان زیبایی. شما اگر فقط در جهان یه نوع گل داشتید، احتمالاً خیلی باش راحت نبودیم، ای بسا بعد از این مدتی حتی بهش اعتنایی نمی‌کردیم. این تنوع گل‌ها چه در شکلشون، چه در بوشون، چه طعمشون که معنا پیدا می‌کنه. اینو به این دلیل عرض می‌کنم که بعد از اینکه من و شما آمدیم گفتیم حداقل در این زمینه‌ها با هم اتحاد داریم، در یه چیزای دیگه با هم تفاوت داریم. حالا برخی از اوقات مسئله اون وحدتی که در اون هدف داریم و اهمیتی که اون داره و توجه و تمرکزی که احتیاج داره به من و شما این پیام رو میده که از موضوعای جزئی و کم اهمیت بگذرید. به همین جهت است که در مراحل اجتماع آدم‌ها برخی از اوقات ما دور هم جمع میشیم. برخی از وقت ائتلاف میکنیم. در ائتلاف ما اختلافاتمون رو کنار میگذاریم به خاطر هدفی، ولی همچنان آدمای مختلف هستیم. برخی از وقت ما به مرحله اتحاد میرسیم، یونیتی، که در اینجا ما نه تنها اون اختلافات رو کنار میگذاریم، اون چیزایی که ریشه های ذهنی و فکری ما هست که موجب تفاوت هم شده کنار میگذاریم. یعنی مثلا فرض کنید شما روزی که بگید ادیان دور هم جمع بشن، دور هم جمع شدن، روزی که بگید ائتلاف کنن برای صلح، اونا آمدن و فرض رو بر این گرفتن که ما با اینکه بودایی هستیم یا هندو کاری نداریم، پس بیایید فقط شعار صلح رو بدیم. اما روزی که شما خواستید شعار صلح رو بدید، شما زمینه های بودایی و هندوتون کاملا اونجا خودشو نشون میده و بنابراین من فکر کنم شما یه حرفایی میزنید که من به دلیل باورهام دوست ندارم یا درست نمیدونم یا قبول ندارم. حالا چه میکنیم؟ در حالی که وقتی شما به اتحاد رسیدید، یعنی کولیژن و ائتلاف نیست، در اتحاد که رسیدید شما اصلا فراموش میکنید، اصلا اهمیت نمیدید، یعنی حتی شعار او رو شما هم مطرح میکنید و فکر میکنید که اصلا اهمیتی نداره که این شعار از آن دین شماست یا از آن دین اوست. بعد روزی که شما اومدید رسیدید به وننس، که مسئله یگانگی و وحدته، شما وقتی که فقط دینتون یکی باشه. ببینید، انتظار این که ما آدمایی که با هم مختلف و متفاوت بودیم، برخی از اوقات حتی با هم خوبی نکردیم، بدی کردیم یا دشمنی کردیم، حالا یه مرتبه برسیم به مرحله وحدت، نه تا اتحاد، وحدت، که اصلا یکی بشیم و هیچی نگفته باشیم، در حالی که خیلی از اوقات هم بهتره، هم برخی از اوقات بایده، من اصلا اون رو انکار نمی کنم، ولی شاید ممکن نباشه. این طرف قضیه است. دوم اینکه برخی از اوقات یه تصور و توهمی پیدا می کنیم که ما همه در حقیقت جنبشیم یا همه اون مردمیم، و در نتیجه اگر اینجا یه چیزی اشتباه شد و یا اشتباه رفت، مثل که همه چیز خراب شده، در حالی که نه، فقط این جمع ماست که ای بسا با مسئله و مشکلی روبرو شده. یه مقدار این تعمیم بیش از حد و یه مقدار این حالت خودمداری و خودمحوری رو باید رعایت کرد. بسیار خوب، در این جمع این اشکال و اختلاف پیدا شد که شد، ای کاش نشده بود، نبایدم میشد، جای دیگه هم نشده ولی اینجا شد. یعنی این رو هم باید بهش توجه کرد. اما برخی از اوقات اختلاف من و شما یه سابقه و زمینه ای داره. یعنی اگر فرض بفرمایید یه کسی نظرش و حرفش این است که ما یه پرچمی داریم که این از نظر او شناسنامه ماست، هویت ماست، ملیت ماست، و مخصوصا یه جدالی در ارتباط با این پرچم بوده، این پرچم احتمالاً به مردم و ملت ایران ارتباط داره، درست است که یه سیستم حکومتی خاصی در طول تاریخ ایران بوده، ولی موضوع پرچم رو مرتبطش به سیستم حکومتی و یا حاکمان نکردیم، در اون صورت ماجرای ملی و ماجرای مردمی پیدا میکنه و در نتیجه شما به عنوان مثل این که همه در گفتن این که لغت ایران هستیم و حالا نمیام یه لغت دیگر رو به کار بریم با هم اشکالی نداریم. ولی اگر یک کسی آمد و گفت که نه، این پرچم اولا از نظر او که ای بسا با حوادث و واقعیات تاریخی نمیخونه، از نظر او نه، این مثلا نماینده یه گروهیه، و نه تنها نماینده یه گروهیه، نماینده یه گروهیست که بعدن میخواد به گونه ای عمل و رفتار کنه، خب اون موقع است که در مقابلش جبهه میگیره. بنابراین بسیاری از این تفاوت ها و اختلافات میتونه ناشی از سوء تفاهم ها باشه، میشه ناشی از نگاه تاریخی و دیدگاه تاریخی ما باشه، میتونه کاملا مرتبط به این باشه که من و شما اصلا از چه برش تاریخی میخوایم به موضوع نگاه کنیم. شما فرض بفرمایید بیاد اختلافات دو تا کشور رو نگاه کنید، مهمش اینه که میخواید به 50 سال قبل برگردید، به 500 سال قبل، 5000 سال قبل، و خیلی از اوقات میتونید کاملا نظری متفاوت داشته باشید، برای اینکه این برش تاریخی رو شما از کجا میدید. بنابراین من در حالی که اختلاف نظر و تفاوت‌ها رو میفهمم و اگر دلتون خواست نظرم هم عرض میکنم، ولی فکر میکنم که در این عالم باید فهمید که چرا با هم اختلاف نظر داریم. یعنی درست بسی که شما با خواهرتون با برادرتون درباره این مسائل اختلاف پیدا میکنید، ای بسا که حتی ناراحتید از این اختلاف، شاید حتی شما به خاطر اینکه خواهرتون رو ناراحت نکنید، حتی نظرتون رو ابراز نکنید یا نظرتون پنهان کنید یا حتی به میل او حرکت کنید، ولی من نمیتونم انتظار داشته باشم که شما مانند خواهرتون یا مانند مادرتون فکر کنید، عمل کنید و احتمالاً باور و اعتقاد حتی داشته باشید. به همین جهت است که موضوعها رو باید دید. برخی یه چیزایی رو موضوع مهم، اساسی و مهم میدونن، یعنی اصلا هویتشون شناسنامه‌شون به اون مرتبطه و بنابراین تأکیدی بر این دارن که ما قرار است که این هویتمون رو مشخص کنیم، این خط رو و فاصله رو بکشیم و استدلالشون هم این است که احتمالاً ما دو گروهیم و یک گروه با اون علامت و نشانه و یا پرچمن و ما گروه دیگه این با این علامت و نشانه و پرچم. بسیار خوب. خب اینا معلوم است که نسبت به این موضوع حساسیت فوق‌العاده دارن و گروه دیگری هست که حرفشون این است که حالا این موضوعها البته مهم نیست که چوری فکر کنن، به کنار بذار اون رو ازش بگذاریم. خب ازش اگر بگذاریم باز داشتن و نداشتنش هر دوتاش رو باید ازش بگذرن. یعنی اگر من گفتم بیاید پرچمی نداشته باشیم بر اساس اصل آزادی که میدونم یه عده‌ای میخوان داشته باشن، باید به اونا اجازه بدم که اونا بگن میخوایم داشته باشیم. نمیتونیم بگیم که ما میخوایم تا اونجایی که ممکنه ظاهرا اختلاف رو حذف کنیم ولی اختلاف رو عمیق‌تر و سنگین‌تر در داخل خودمون نگه داریم و یا بعدن با هم برخورد پیدا کنیم. اصلا موضوع به این سادگی ها نیست. به همجاست من وقتی میبینم عزیزان و خوبانی در نهایت محبت و حسنیتی که حتی دارن فقط به دلیل باورها و اعتقادات و یا نگرانی هایی که دارن یا پیش‌داوری هایی که کردن نسبت به این موضوع حساسن رو میفهمم و حتی متوجه هیجانات و حالاتشون هم میشم، ولی من فکر میکنم موضوع رو یه مقدار باید به گونه دیگه دید. یا اگر شما، یعنی اگر شما باور به مسئله آزادی دارید، خب این حق انتخاب رو بدید دیگه که داشته باشن یا نداشته باشن. اگر فکر میکنید این داشتن و نداشتن یه معنای خیلی عمیقی داره، داشتنش یه معناهایی داره و تأکید در داشتنش دارید، شما رو کاملا میشه فهمید. اگر شمایی هستید که فکر کنید که نداشتنش موضوع بسیار مهمیه، خب مطلبتون رو بگید آدم بفهمه چه خبره، چون اختلاف بین ایناست. ولی اگر معتقدید حالا داشتن نداشتن مهم نیست، وقتی که یک گروهی خیلی به این موضوع اهمیت میدن، منم فرض و تصورم این است که فرقی نمیکنه و اهمیتی نداره، پس بنابراین چه دلیل داره که در عقیده و نظرم اصرار کنم؟ منی که به شما میگم برام فرقی نمیکنه که بریم این رستوران یا اون رستوران، و شمایی که اصرار دارید که بریم این رستوران، خب من با شما میام دیگه، دلیل نداره که بازده. مگر اینکه نه، من واقعا در حالی که پنهان میکنم که برای من اهمیتی نداره و یا موضوع مهمی نیست و هر رستورانی بریم اشکالی نداره، دروغ میگم و مسئله دیگری پشت ماجراست. به همین دلیله که اینجا گفت جان
دقیقاً من همین مطلب رو میخوام بگم. ما میتونیم کنار هم با دو تا پرچم، با سه تا پرچم، علامت‌های مختلف کنار از همینجا یاد بگیریم. من مشکلم همینه، کنار هم وایسیم، شما پرچم خودت رو داشته باش، من پرچم خودم رو دارم، اون دیگری هم رنگ پرچمش، ولی حداقل احترام جمعی به هم داشته باشیم، چون واقعا یک توهینی که نسبت به هم میکنن. من به همه و همه‌شون میگم، چون من یه انسان بی‌طرف کنار فدرال بیلدینگ من وایستادم و نگاه کردم و دلم سوخت، چون همه با دل سوختگی اونجا وایستاده بودن ولی به هم توهین میکردن، در حالی که الان اون پرچم علامتی که دست توه، برای تو گرامیه، نگهش داشت باش، من به عنوان فرد باید به تو احترام بذارم. از این نظر من این دلتنگی رو دارم که چرا این ور آب ما که اینقدر گروه کوچک هستیم یاد نمیگیریم دموکراسی رو. ما دموکراسی رو از کجا باید دکتر؟
نه ببینید، میفهممتون، باهاتون موافقم، ولی معلوم نیست مفهوم دموکراسی این باشه که من بیام کنار شما ولی متفاوت، من میتونم برم دنبال گروه خودم. ببینید شما اگر فرض کنید در امریکا هم نگاه کنید، جمهوری خواه میرن دنبال تو کنونسیون خودشون یا کانونشن خودشون، ریپابلیکن ها میرن اونجا. ما نمیگیم که دوتایی بیاد کنار هم، نصف شما باشید نصف ما. من ممکنه تو مناظرات هم تازه این کارو میکنن با یه اصولی میکنن که برای به این موضوع به این سادگی هم نیست. یعنی این که شما هر جوری دلتون میخواد بیاید، باز یه نکته یادتون باشه، اگه موضوع کم اهمیته که اصلا قرار نبوده بهش احترام کنیم، هر کی کم اهمیت مونده ولش کنیم، اگه موضوع مهمه قرار بحثش کنیم. نه، ما به نظر من مسئله به این راحتی و دل سوختنم نداره. شما اگر فرضتون بر این است که جامعه ای این چنین پراکنده که درباره ای بسا هیچ موضوعی، تعلیم تربیت، درباره میکروب، درباره امریکا، اختلاف اتحاد نظر، نه حالا سر این موضوع مهم و اساسی رفیق ما با هم یکی باشیم و عین هم باشیم که واقعیت نداره. خب این به عنوان یه امید و آرزو و به عنوان منی که یه چیزی رو درست میدونم ممکنه خواسته من باشه، اما با واقعیت که نمیخونه عزیز. یعنی این که چیزی نیست که من، خب هست که شما من میفرمایید، من اینجوری نگاه میکنم، شما رو میفهمم. قسمت دیگری رو که یا دومی رو که شما گفتید، من باتون بسیار بسیار موافقم. یعنی حال که این اشکال یا این اختلاف وجود داره، دیگه قرار است که به دلیل موضوعای مهم و اساسی تا اونجایی که برامون ممکن هست از اختلاف بگذاریم، ولی اون تیکش که اصلا نمیپذیرم که توهین کنیم، تحقیر کنیم.
خب اون
یه قصه دیگه. نه ببینید، اون درست مثل این است که من نمیخوام جسارت منو حتما شما ببخشید. من فکر میکنم به دلیل اهمیت مسئله، حالا اگرم توهینی کردیم ما باید ول کنیم. نه اینکه درسته، یعنی من نه، عرض من این است که این اصلا موضوع مهمی نیست که شما اینقدر ناراحت کنید. یعنی من بیام چون جسارت منو ببخشید، من مثلا یک کسی مثل شما میتونم تشخیص بدم که ای بسا از یک ساعتی که به این موضوع فکر کنه 50 دقیقه سر این توهینا فکر میکنه، در حالی که موضوع اصلا چیز دیگه است. برفرض که این توهینی که حتما بسیار 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 بده، ماجرای فقط 1% ذهن من باد باشه، 59% من حوادث و واقعیاتی است یا اتفاقاتی است که در ایران یا خواهد افتاد، اون مسئله من باشه. حالا من بیام خود همه چیز موضوع ایران رو رها کنم، بچسبم به اینکه کی به کی فحش داد. به علاوه عزیز دل، 20% مردم دنیا، همه جای دنیا مریضند. یه دی به هر حال جهت ها و گرایش هایی دارن. شما هر جا 5 نفر رو میبینید، اقلا 2 نفرشون رو قبول کنید که به گونه‌ای که حرکت و عمل میکنن چیزی نیست که حتی خودشون در شرایط خوب و عادی با موضوع برخورد بکنن. پس بنابراین من باید بپذیرم اشکال و اختلاف رو. من نباید فکر کنم که حالا قرار ما یک مردم یه دستی باشیم و یا یه آدمی که به دلایلی حساس است، آسیب دیده، اذیت شده. فرض کنید شما یک کسی رو ببینید مثلا در یه سیستمی 10 سال زندان بوده یا شکنجه شده، شما رو به این میگید بگذر یا اصلا فراموش کن و بیا کناری من مانی باش که، یا حالا نمیخوام بگم هیچ 10 سالی با خوبی و خوشی زندگی کرده یا ای بسا شکنجهگر تو بوده. خب آخه حالا چون مثلا یه موضوع دیگری برای ما مطرحه، من معتقدم که در حالی که امید این است، بهتر این است، باید حتی برخی از اوقات به دلیل اصول اخلاقی آن است، ولی واقعیت این است که باید مسئله اختلاف رو نه اینکه نداشت، اصلا بهش اهمیتی نداد و موضوع رو مهم ندونست. درست مثل این که الان شما من بفرمایید من با افکار واقعی تو مخالفم، میگم کاملا شما رو میفهمم، به همون اندازه برای من عزیز و خوبید اگر آخرش میفرمایید که با افکار واقعی تو موافقم. اگر به اینجا برسیم مسئله یه چیز دیگری خواهد شد، ولی اگر نه من شما 5 ساعت با هم بجنگیم، اون وقت است که مسئله خودخواهی و خودشیفتگی ما موضوع بحثه، خودمداری و خودمحوری ما مسئله است، نه احتمالاً موضوعی که به خاطرش فکر میکنیم دور هم جمع شدیم. جمله‌ام رو امیدوارم بتونم به این صورت بگم، چون محیطی که الان اینجا هست خیلی محیط مناسبی نیست، یه عالمه خبرنگار اینجا هستند با دوربین ها، منم یه مقدار مشغول گرفتار میکنم. نکته که میخوام خدمتتون عرض کنم این است که اگر واقعاً باور ما این است که موضوع و مسئله اصلی و اساسی ایران و هموطنان اون هستن، من به شما توهین کردم، باعث تأسفه، ولی شما این رو در گوشه ذهن بگذارید یا اصلا دور بیاندازید، برسید به اون موضوع که مهم و اساسی است. ولی اگر آمدیم خودمون رو درگیر این بحث و گفتگوها کردیم که حالا تمام وقت وسایل ارتباط جمعی یا در خانه صحبت این باشه که کی چیکار کرد کی چیکار نکرد، پس موضوع چی شد؟ آخه این که داستان واقعا دعوای سر لحاف ملا میشه که ما بعدن گرفتاریمون به گونه دیگه در میاد. این است که امیدم این است که حالا شاید با صحبت‌های بعدی کمی مطلب بتونه بیشتر روشن بشه، چون به نظر میرسه در شهر لس‌آنجلس این مسئله مهم و اساسی. به هر حال سپاسگزارم از شرکتتون، خوشحال شدم. مرسی عزیز،
روز بسیار خوبی داشتید.
شما هم همینطور.
خدا نگهدار.
شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
خسته شدم از وقتی پدرم مریض شده، از کار و زندگی افتادم، دائم از مطب دکتر به بیمارستان، از بیمارستان به ریهب در رفت آمدم. کاش یه دکتر با تجربه بود که همه اینا رو هماهنگ می‌کرد.
اتفاقا هست، اسمشم دکتر پژمان شامخه. مادرم که مریض شد بردمش پیش دکتر شامخ، همه مراحل درمان از مطب تا بیمارستان و ریهب و نرسینگ هومو خودش با دلسوزی کامل انجام داد. دکتر شامخ اولا دارای بورد تخصصی بیماری‌های داخلی از آمریکاست و همچنین عضو کادر پزشکی اکثر بیمارستان‌ها به خصوص سیدر ساینای. مطب دکتر شامخ هم همینجا تو سنتری سیتی با شماره تلفن 310 788 2074.
دست درد نکنه، خیالمو کاملا راحت کرد.
دکتر پژمان شامخ، متخصص بیماری‌های داخلی، پزشک مورد اعتماد شما. مطب در سنتری سیتی 310 788 2074، عضو 08 ایرانیان.
خانم شیرین به طور رایگان بیمه مدیکل مخصوص خانم‌های باردار و بیمه هلتی فامیلی برای فرزندان زیر 19 سال را از ماهی 4 دلار به بالا بدون دیداکتبل به واجدین شرایط عرضه می‌کنند. 310 247 8800.
اگر اقساط منزل شما عقب افتاده و یا قادر به پرداخت قسط منزل خود در آینده نمی باشید، با من بهرام ملکوتی در مورد لون مودیفیکیشن یا شورت سل با تلفن 818-201-4504 تماس بگیرید.
دفتر وکالت دکتر ندا صفاپور و همکاران وکلای رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، انجام کلیه امور مربوط به طلاق، تقسیم اموال، نفقه همسر، هزینه نگهداری فرزندان، قوانین کار و امور استخدامی، ثبت شرکت‌ها، مشاوره اولیه رایگان است. تلفن 310-446-9500 310-446-9500 عضو 08 ایرانیان.
هتل کازینوی جدید لاکسور در لاس وگاس پکیج ویژه‌ای برای تعطیلات آخر هفته 26 تا 28 جون تدارک دیده. پکیج کیارن شامل دو شب اقامت در اتاق‌های دو نفره، برانچ برای دو نفر، مهمانی خصوصی در کنار استخر و شرکت در سمینار دکتر هولاکویی تحت عنوان بحران‌های زندگی می‌باشد و با قیمت ویژه 198 دلار به اضافه تکس عرضه می‌شود. برای رزرو جا با تلفن رایگان 800-956-0289 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. این نکته را عرض کنم که در میان برنامه در فاصله پیام ها دوستانی که از یه تلویزیون از CNN و از تلویزیونی از فرانسه آمده بودن گفتگویی با من داشتن و بنابراین متاسفم اگر در کار برنامه از این بابت اشکال و اختلالی هست، حتما خواهید بخشید. اجازه بدید که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید. بفرمایید. الو بفرمایید.
آقای دکتر هولاکویی.
بله بفرمایید.
من صحبت شما رو تقریبا از اول برنامه شنیدم و قبل از شما هم باز شنونده های دیگر رو گوش کردم. داستان پرچم یه مقدار داره طولانی میشه، حالا اینکه به کجا خطر به خیر بشه انشالله شرح حال پرچم رو فقط خدمتتون عرض میکنم.
من ممنونتون میشم اگر لطف کنید خلاصه بفرمایید برای که سپاسگزارم. بفرمایید.
عرض که در دوره قبل از اسلام تقریبا ما این داستان سرنگ رو نداشتیم. در اوستا اشارات کوتاهی هست که پرچم ها به چه شکل هایی بوده. مهمترین مشخصه پرچمی که الان در دست ما هست از دوره صفویه تقریبا ظهور میکنه، تقریبا به سال 1500 میلادی که این نقش شیر و خورشید وارد پرچم ما شده. در اون موقع این شیری که در پرچم هست شمشیری به دست نداشته. این داستان میاد تا دوره افشار و بعد از اون دوره زندیه که شکل‌های مختلف این شیر و خورشید هنوز ادامه داشته با رنگ‌های مختلف، رنگ سبز، رنگ زرد رو ما داشتیم. بعد از اون میرسیم به دوره قاجار تقریبا به سال 1700 خورده‌ای میلادی که این سرنگ رو در واقع ما میتونیم ببینیم، پرچم سبز و سرخ و با نوار سفید رنگ. فقط نسبتشون مثل الان مساوی نبوده، در واقع مساحت بخش سفید بیشتر بوده و مساحت اون دو نوار رنگی کمتر بوده. این داستان باز میاد تا به دوره پهلوی میرسه به سال 1920 خورده ای باز که سرنگ رو مساوی هم قرار میدن و شیر و خورشیدی که الان ما در پرچم داریم ظهور پیدا میکنه و در سال 1964 دیگه پرچم رسمی کشور میشه تا به سال 1980 که بعد از دوره انقلاب محسوب میشه و در واقع علامت این ما بین دو رنگ تبدیل به الله شد و اون عبارت ریز الله اکبر به نوارهای رنگی اضافه شد. فقط نکته‌ای که مهم هست به دست گرفتن شمشیر توسط این شیر هست که به در واقع فتلیش‌های قاجار نسبت میدن که این شمشیر در اوائل دولبه بوده که به شمشیر معروف حضرت علی نسبت داده میشه و بعد از اون در دوره پهلوی دوباره شمشیر به یک لبه تغییر پیدا میکنه. و در پایان این نکته مهمی که این بحثی که حداقل توی این چند روزه در گرفته بین این لس آنجلس نشینان ما، نکته مهم همونجوری که در فرمایش شما بود، ما بحث ائتلاف و اتحاد رو اگه مقدار بیشتر بهش دقت بکنیم، هدف در حال حاضر همراهی با جوانانی هست که در ایران هستن بلا غیر. و اگر ما در این بین بخواهیم اشاره کنیم که خب بعد از این سهم ما چه خواهد بود، یک مقدار شاید قضاوت زود هنگام باشه که خب شاید روا نباشه. و در خبرها همینجور که شما هم دیدید در CNN و خبرگزاری های دیگه، متاسفانه به تفرقه و اختلاف بین همین گروه کوچکی که در جلوی ساختمان فدرال تجمع کرده بودن اشاره شده و خب شاید خیلی مناسب حال ما نباشه. پیشنهاد یکی از شنونده ها پیشنهاد خوبی بود که حالا اگر اختلاف حداقل اینجا هست، این اختلاف رو میتونیم نادیده بگیریم حداقل با پرچم یک رنگ سبز کفایت میکنه، چون قراره که پیام خاصی فعلا رسیده بشه و اون این کار رو خواهد کرد. احتیاجی نیست حداقل ما تفرقه ایجاد بکنیم.
نه چرا پیام پرچم سبز؟
دقیقاً حداقل این بحث، حالا جنبشی هست که حالا به اسم پرچم سبز یا جنبش سبز اسم گرفته، حالا ما هم همین رو تکرار بکنیم اگه قراره همراهی کنیم. اگر هدف چیز دیگه ایه، اون وقت همون داستانی که شما میفرمایید، بله جمهوری خواه برن یه طرف، دموکرات ها برن یه طرف، هر که اون دیگه داستان جداست. ولی الان اگر قصد و قرار این هست که صدایی برسه، حمایتی برسه که همه ایرانیان چه داخل چه خارج به این داستان دارن اذعان میکنن که بابا اختلافی بوده، تقلبی صورت گرفته، همون فکر کنم کفایت میکنه. احتیاج نیست به اختلافات درونی فعلا دامن بزنیم.
خب ببینید عزیز، ببینید من کاملا میفهمم و امیدوارم دوستان و خوبان و عزیزان و بزرگوارانی مانند شما که برنامه رو میشنوند یه مقداری از پوزیشنی که دارن بگذرن. اولا یه مقداری باید قبول کنیم که موضوع مهمه یا مهم نیست. این موضوع مهم نیست، خب ما از حقمون وقتی مخصوصا میبینیم انعکاس بدی داره بگذاریم. این موضوع مهمه، کوشش کنیم یه جوری حلش کنیم. ببینید دو سه تا نکته اینجا هست که مهمه. مطلبی که میفرمایید و مطلبی که بسیاری میگن که ما به نوعی باید ببینیم آنها که شروعش کردند و دارن ادامش میدن و اینها چگونه عمل میکنن، حرف بسیار درستی است. یعنی خیلی مهم هست که تا اونجایی که ممکنیم درباره مواردی که شک داریم موضوع جزئی یا کم اهمیتیه نگاه کنیم به اون کسی که آغازگر حق بیشتری داره و مسئله به اون مرتبط و اون هموطنان خوب و عزیز اون در داخل ایرانه و به همین جهت که اون مطلبی که فرمودید اونجا میشه بهش اشاره و استنادی کرد. نکته دومی که وجود داره، بسیاری که اصولاً با دادن رأی مخالف بودن و اون رو نوعی تأیید نظام میدونستن، بسیار طبیعی است که بعدن حالا جانب یک گروهی که رأی دادن رو نمیخوان بگیرن. اونا رو هم میشه فهمید، حالا اینکه این از نظر تاکتیکی و استراتژی درست یا غلطی بحث دیگری است. اما شما اگر نگاه کنید به تظاهرات فراوان در ایران، این که از کنم فراوان در زمانهای مختلف و من با یه دقتی به خاطر دنبال این موضوع گشتن حرکت کردم، شما می‌بینید که در تظاهراتی که مربوط به آقای موسوی هست ابدا یک دونه پرچم جمهوری اسلامی نیست و این برای من عجیب بود. یعنی شما فرض کنید حال تظاهرات 100,000 نفری است، 500,000، 1,000,000، 1,000,000، این بنده نمیدونم ولی شنیدم همه این ارقام رو. خب شما وقتی اونو میبینید یه نتیجه میگیرید که مسئله پرچم پس برای اونا مهمه. یعنی اونجا هم موضوع پرچم رو مهم دونستن که شما در تظاهرات طرفداران آقای احمدی نژاد میبینید حجم پرچم‌ها اینقدر زیاده که جمعیت رو نمیتونید به راحتی ببینید. نگاه کنید به این تصاویر هست. در حالی که وقتی به تظاهرات مربوط به آقای موسوی میرسید میبینید اصلا پرچم نیست. پس اونا موضوع پرچم رو موضوع مهم میدونستن. حالا یه سوال مطرحه که اگر اونا آزادی عمل داشتن که پرچمی رو برپا کنن یا نکنن، آیا همچنان بی پرچم میامدن یا پرچمی رو انتخاب میکرد و اگر میکردن کدام بود؟ اونجاست که نظری که استالی میفرمایید که پرچم سبز یک احتماله که شاید هم یه چیزایی بود بنام به خاطر من میاد، یا اینکه اصلا یه پرچمی که برحال از آن ایران بوده حالا هست یا نیستش انتخاب دیگرانه. میبینید که موضوع به این سادگی ها نیست. یعنی آدم ها همه گونه میتونن به مسئله استدلال کنند. عزیزانی که اینجا حرفشون این هست که ما مخالفیم، این اول این رستر این روشه مخالفیم، اگر شما مخالف نیستی قسم مخالفیم و این مخالفت با پرچمیست که همکنون هست و ما برای اینکه هویتی داشته باشیم و شناسنامه‌ای داشته باشیم ناچار چون هیچ چیز دیگه نداریم، حتی اگر با هم اشکال و اختلافی داریم میریم سراغ آنچه که داشتیم. مثلا آنچه داشته که خود استالی هم اشاره فرمودید که احتمالاً به حکومت سابق تنها مرتبط نیست بلکه مرتبط است به سالها بلکه قرنها قبل از اون. پس بنابراین میریم دنبال اون چیزی که حداقل باش آشنا هستیم. اونا رو هم میشه کاملا فهمید و بعدم فکر میکنند که شاید گروه های هستند که یا برنامه های دیگری دارند یا احتمالا هدف های دیگری دارند و این تصور اونهاست. یعنی اون زمینه شک و سوء ظنه اینجا داره خودشو نشون میده که برخی از گروه ها چنینند. از اون برم این گروه هایی که پرچم رو نمیخوان همطور که از سالی میدونید بذار راحت و آسوده با هم صحبت کنیم، یه فرضی دارن که این پرچم بیشتر یا در اختیار یا از طرف کسانی که طرفداران سلطنت بودند در میادین مختلفه تظاهرات طی 30 سال گذشته آمده، پس بنابراین نوعی همانند سازی با اونها خواهد بود و شاید اصلا دلیل اصلی و اساسی مخالفتشون هم با اینه. نتیجتاً میشه فهمید در حالی که همطور که به شنونده خوب عزیز قبلی گفتم به شما با لطف و محبتتون به جنبه های خاصش اشاره فرمودید، یا باید موضوع رو مهم دانست یا ندانست و تازه با دانستنش هم چون ده ها و صد ها مسئله دیگه مطرحه. یعنی فقط مثل این میونه که شما من بفرمایید که تا حالا بیا بریم مثلا ژاپن زندگی کنیم، خب بعدش سوال این است که زبان ژاپنی رو چیکار کنیم، بعد سوال این است که خب اونجا چیکار بکنیم. ولی همینقدر که شما برگردید بگید که ما انسان هستیم و ژاپنی هم انسان هستند و فرقی نمیکنه میان امریکا و ژاپن و یا ایران، پس بریم ژاپن زندگی کنیم، به یه جنبه مسئله نگاه کنید کاملا درسته. ولی اگر اینو آمدید وارد جنبه های جزئی و کارکردها و کاربردها و اپلیکیشن این باور شدید گیر میافتید. حالا با زبان ژاپنی و یا ژاپنیایی که شما رو نمیخوان بتونن تا ویزا نمیدن مثلا چه میکنید؟ اینجاست که میخوام عرض کنم هیچ کس واقعا امید من این است، چون مطالب رو از جانب سروران خوب عزیزم شنیدم، اصلا موضوع به این سادگی ها نیست و ریشه داره و اختلافات و اشکالاتی اونجاست. حالا اگر عزیزانی اینو مطرح کنن که مطرح کردن و شاید هم درست میگن که موضوع بسیار مهم و اساسی دیگری مطرح است که اینا رو فعلا میشه کنار گذاشت و نادیده گرفت. من اونو هم اون دوستان رو میفهمم، اما یه عده هم درست مانند شنونده که من تو راه که میامدم رادیو رو میشنیدم، فرضش این بود که خب ما با مسئله مثلا هایجک کردن یا به هر حال دزدیدن برخی از امکانات به وسیله سازمان‌ها و گروه‌ها در گذشته آشنا بودیم، نمی‌خوایم دو مرتبه این اتفاق بیفته. پس بنابراین از آغاز در یه زمینه‌ای که نگرانش هستیم محکم در وضعیت و پوزیشنی که هستیم می‌ایستیم. به من می‌فرمایید که اشاره‌ام فرمودید یا دوست عزیز قبلی اشاره کردن که این اختلافات در منعکس میشه هست، ولی من فکر نمی‌کنم جامعه امریکا هم انتظار داشته باشه که تمام ایرانیان، یعنی اگر همچی کسی اینجوری فکر میکنه معلومه که نمیفهمه انسان، که همه ایرانی‌ها قرار اولاً همه متحد و واحد در یه سمت و سو ایستاده باشن. خب همچی چیزی نیست، اختلاف نظری هم که وجود داره هست، همونطور که شما در امریکا امریکایی خیلی راحت میبینه که حتی یه وقت 3 دقیقه اگر میدن به دموکرات، 3 دقیقه وقت هم باید بدن به جمهوری خواه، حتی وقتی به رئیس جمهور روز شنبه فرصت میدن پیام رادیویی بفرسته، بلافاصله درست همون اندازه حتی با ثانیه‌اش وقت رو میدن به نماینده از حزب جمهوری خواه که همکنون به عنوان نماینده متفاوتی است با آنچه که در کاخ سفید هست. یعنی اونا اصلا با مسئله اختلاف آشنا هستن. ما اینقدر سر اختلاف هم نباید بترسیم که با هم اختلاف داریم. خب داریم که داریم، من با خودم اختلاف دارم عزیز. من بس الان عرایض خودم رو امشب بشنوم شاید خوشحال نباشم از آنچه که گفتم، که احتمالاً هم نخواهم بود. بنابراین وقتی من با خودم حتی در یه روز اختلاف دارم، انتظار دارم با شما اختلاف نداشته باشم، اونم شمایی که ای بسا از ایران تشفورین و منی که 31 سال اینجا هستم، شمایی که ای بسا در شرایط خوب یا بد در قبل یا بعد بودید و منی که عکس شما بودم. بنابراین یه مقدار اونا رو میفهمید. اگر مطلبی دارید باید خواهش کنم ما 5 دقیقه پیام داریم بشنویم، اگر نه از حضورتون خداحافظی کنم، هرچون میل هست دارید.
خواهش
من
منتظر میمونم.
سلام کنم خواهش میکنم. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
من همیشه بهترین ها را برای خانواده ام فراهم می کنم و برای یافتن بهترین ها همیشه به راهنمای مشاغل eruzypages.com مراجعه می کنم. مجربترین پزشکان، قابل اعتمادترین وکلا و مشاورین املاک، بهترین فروشگاه های ایرانی و بسیاری مشاغل دیگر را با مراجعه به وبسایت eruzypages.com خواهید یافت. iroozipages.com eruzypages.com.
الو
میبخشید خانم، من مثل دیگران نمیخوام جنس ناجوری رو معرفی کنم.
حتما میخواین لوازم آرایش بفروشید. خدا رو شکر من احتیاجی به لوازم آرایش ندارم.
نه خواهش میکنم گوش کنید،
به شرطی که کوتاه بگینا.
من و شما ایرانی هستیم، غذاهای سنتی رو دوست داریم و این غذاها هر شب سر سفره اجداد ما بوده و تا حالا هم هست.
قرار شد خلاصه بگین، قطع میکنم.
نه ببینید، منظور معرفی یه برنج باسمتی عالی و قدیمی است به نام دعوت. برنج باسمتی دعوت رو خیلی ها میشناسن، خوب ری میکنه با طعم و عطر منحصر به فرد، دلپذیر و اشتها آوره، بعد از پختنم فلافی و قد و بالای بلندی داره. دعوت محصول خالص ناب و انتخابی هندوستانه، اکثر سوپرمارکت ها هم دعوت رو دارن. با خیال راحت مهموناتون رو دعوت کنید و با برنج باسمتی دعوت از اونا پذیرایی کنید.
واو، برنج باسمتی دعوت معرفی خیلی خوبیه، باید از اول در مورد دعوت میگفتی.
از وقتتون متشکرم، خدا نگهدار.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر، همین دوشنبه از ساعت 10 تا 11 با شما خواهم بود. لایسنس نمبر OC71568.
چو در تاس لغزنده افتاد مور، رهاننده را چاره باید نزور. آلاله کامران، وکیل مبرز دفاع جنایی در دادگاه های استیت و فدرال. 818-986-6222.
سه‌شنبه 23 جون ساعت 11 صبح خانم اشرف حبیبی مهمان برنامه کارشناسان هستند و در مورد قوانین سوشال سکیوریتی و سیتیزنشیپ با شما صحبت خواهند کرد. 949-552-1122.
الو، برنامه خوابها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لندروور جدیدترین مدل های رنج روور سوپرچارج
با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های اسپورتس تورینگ SUV با موتور سوپرچارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپرچارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870 رنج روور ها و الارتری های انسینو لند روور پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروش‌ترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لند روور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می‌دهند. 818-990-9870 818-990-9870
Only for limited time 0% finance charge.
مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان ISCC با 100% نیروی داوطلب پلیست بین دستان سخاوتمند شما و کودکان مبتلا به سرطان مؤسسه محک در ایران که توانسته در مدت 17 سال و فقط با کمک‌های مردمی به بیش از 12,000 کودک مبتلا به سرطان پوشش درمانی کامل دهد. شما می توانید با کمک‌های خود به هر مبلغی که باشد عضو مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان یا ISCC بشوید. بیایید با دستان پرمهر خود دست کوچکی را بگیرید تا به درمان بیش از 5,000 کودکی که همکنون تحت درمان هستند کمک کنیم. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 818-775-9264 818-775-9264 و یا وبسایت iscc-charity.org تماس بگیرید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
حسن در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم بفرمایید که مطلبی هست.
بحثمون که در مورد پرچم اختلافات بین گروه‌های حاضر در حمایت از جوانان ایران بحث می‌کردیم، یه نکته خیلی کوچیک عرض کنم خدمتتون. یکیش اشاره به یکی از صحبت‌های شما در مورد اینکه چرا در تظاهرات آقای موسوی پرچم ایران در واقع دست کسی نبود. این دو علت داشت. یکی اینکه همونجور که میدونید در هنگام تبلیغات برای انتخابات هر کدوم از این نامزدها رنگ رو انتخاب کردن، آقای موسوی به تب سبز و آقای کروبی سفید و آقای احمدی نژاد پرچم ایران رو در واقع اون روز دست این دوستان پرچم نبود، به این علت که حمل بر تبلیغ برای ایشون میدونستن. و دوم این که انقدر اون خودجوش بود که کسی حتی فرصت نکرده بود پلاکاردی درست بکنه.
نه قربونه. ببین من یه آدمی هستم، یک مختص. آخه یعنی شما یه رفیق 1.5 میلیون آدم تصمیم گرفتن که نه قربون. نه اینا پرچما تو خونه ها هست، چه سبزش چه. در علت که خدمت عرض کنم، به جسارت منو ببخشید، به نظر من خیلی بیش از ایناست. اصلا به هیچ وجه، یعنی به عنوان یه جامعه شناس زیر این بار نمیام که 1.5 میلیون آدم درباره یه موضوع تصمیم گیرن یه جور فکر کنن بدون که دربارش نظری باشه یا بحثی شده باشه یا پیامی داشته باشن یا ذهنیتی داشته باشن. یعنی اصلا نمیپذیرمش. یعنی ببینید قربونت، امیدوارم که سروران و دوستان و خوبان و عزیزان بدونم من میدونید یه زمینه ذهنی دارم که برای من واقعیت و حقیقت است. این واقعیت و حقیقت بعدن آخر کار اگر من رو بر زمین میکوبه و موجب مرگ و نابودی هم میشه، هر روز باش راحت هستم. من برام اگر هستاری به من بفرمایید، یعنی مطلبی که فرمایید مثل این است که من و شما با 1.5 میلیون آدم صحبت کنیم، بهشون بگیم چرا پرچم نیاوردید، برای من و شما توضیح داده باشه و من اصلا حاضر نیستم اینو بپذیرم. من فکر میکنم که حرفی که برخی از دوستان میزنن درست است که بسیاری از این آدما، حالا 1% یا 99%، مثلا بحثم اون نیست، که ضمناً میتونن مفید و مؤثر باشن، مسئله رو اصلا با کل این مجموعه مسئله باش دارند. و به همین جاست که طرف مقابل درست عکسشو داره عمل میکنه و این رو بر اساس اینکه خب فرصت نبود و وقت نبود اصلا اینایی که 100 تا شعار برخی از اوقات حیرت انگیز رو با این سرعت ها درست میکنن و پخش میکنن یا به صورت حتی کاغذها چاپ میکنن اینقدر شبیه یک دست دست هم دیگه میدن. من فکر میکنم که به این موضوع که یه جنبه سمبولیک و نمادی داشته باشن مثل پرچم اهمیت میدارن ولی نکردن. یعنی این خودش موضوع بسیار بسیار مهمه. این یه پیام به نظر من از نظر من به عنوان یه جامعه شناس خیلی خیلی جدی. اما شما اگر میفرمایید که نه نیست میفهمم شما رو، ولی امید من این است که قبول بکنیم. ببینید موضوع الان حتی اونهایی که موافق یا مخالفند، چه موافق و چه مخالف، همه میدونن که موضوع نظام و یا نوع حکومت پرسشه، سواله یا زیر سوال رفته. اینو نمیشه انکار کرد و اونجاست که وقتی که من میبینم یه جزی از یه موضوع مربوط به نظام به حساب میاد یا نمیاد، میاد یا نمیاد، اون وقت من به این نتیجه میرسم که به هر حال اینو به حساب شده عمل کردن. و بعدم من چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم این است که همونطور که شنونده خوب از قبلی گفتن استالی هم اشاره فرمودید، موضوع سنگینه، موضوع جدیه و نمیشه دست کم گرفتش. البته منم نمیخوام، چون میدونم ای بیم بگید به عنوان یک کسی که تو این کار هست، اگر این برنامه اصلا اهمیت و ارزشی داشته باشه، اگر اصلا داشته باشه، این که دفعه بیاد 2 ساعت وقتشو بذاره درباره موافقین و مخالفین پرچم، اگر به گوش دوستان ایرانی در ایران برسه بسیار مایوس خواهند شد. که ما موضوع مهم هست ولی 1-5 دقیقه راجبش حرف میزنیم، پرونده رو میبندیم، بعدم اگر این توافق نداریم توافق نداریم. یعنی هر گونه که فکر کردیم خوب است و درسته عمل میکنیم، ولی دلیل نداره که اصلا موضوع ایران و مسائل مهم و اساسی رو فراموش کنیم و بچسبیم موضوع. از نظر اون عده‌ای که مهم هست، به نظر من هم میگن مهمه، هم با خودشون میارن. اون عده‌ای هم که میگن مهم هست که نیاریم، پاش میستن و نمیارن. اون عده‌ای هم که میگن برای ما فرقی نمیکنه که اهمیتی نمیدن یه عده آوردن یا نیاوردن. به همین جهت است که این گونه بهش نگاه کنیم. ولی من یه گرفتاری که دارم این است که امروز با یه عزیزی هم صحبت می کردم، ما مردمان خیلی منصف و بی‌طرفی نیستیم، جمعیت زیادمون بی‌تفاوت هستیم اما خیلی آدمای بی‌طرفی نیستیم. از جمله امیدوارم که من یه کوششی بکنم که خیلی این گونه نباشم، یه کمی بی‌طرف باشم، ولی فکر نمی‌کنم به جایی برسم. به این دلیل است که وقتی که استدلال میکنیم باید بدونیم چجوری داریم استدلال میکنیم. من باش مسئله دارم، یعنی من فکر میکنم این موضوع اهمیت داره، حالا این که ازش حتی شما نتیجه گیری دیگری بکنید، چون هر حادثه و اتفاقی رو ده ها یا صد ها جور مختلف میشه توضیح داد. فرض بفرمایید اگر یک کسی آمد به شما گفت شاید این که گفته شده لباس مشکی بپوشیم به خاطر این است که میخوان موضوع رنگ سبز رو منتفی کنن، از کجا میدونی این نباش؟ یعنی واقعا میخوان این ماجرا رو از مسئله‌ای که مربوط به آقای موسوی و اون انتخابات بیرون بیارن. درست است که ممکن این مطلب رو آقای موسوی فرموده باشن یا گفته باشن، اما یه پرسشی مطرح است که آیا رهبری است که داره رهبری میکنه یا این رهبر داره به دنبال پیروان میدفه؟ چون ما در دنیایی هستیم که اینم یه واقعیتی است، مثلا در حوادث و اتفاقات خودجوش اجتماعی رهبر در حقیقت بهترین پیروه، یعنی میشناسه که احتمالاً چه خبر است و میره. البته رهبرانی هستند که برخی از وقت سخت در مقابل پیروان ایستادن و با اونها جنگیدن و اتفاقاً رهبران واقعی و حقیقی اونها هستند، ولی غالب رهبرانی که برخی از اوقات از فرصت‌ها استفاده میکنن یا احتمالاً اون موضوع براشون اهمیت بیشتری داره، بسیار از اوقات واقعاً پیروانند. حالا اگر یکی از من پرسید آیا فکر نمی‌کنین که این داستان تغییر لباس خودش به خودی خودش یه معنایی داشته باشه، من میگم احتمالش هست. اگر این هست پس یه درصدی دارن هم اکنون یه مقدار با عوض کردن رنگ دارن شکل و فرم و جهت عوض میکنن. آیا چنینه یا نه رو من نمیدونم، برای که من نه مطالعه علمی و آماری کردم، ولی به عنوان یه احتمال و امکان رو میتونم ببینم. در خدمتتون هستم اگر حرفی دارید.
در مسیر همین اعتدال و انصافی که شما فرمودید، در واقع هفته پیش همین موقع که روز پنجشنبه بود، هیچ کسی فکر نمیکرد که 4-5 روز آینده ایران به این شکل خواهد باشه، اما اتفاقی افتاد و مردم که فقط میخواستن یه چیزی رو نخوان و نه لزوما چیزی رو بخوان، پای صندوق راه افتادن و این اتفاقات افتاد. حالا دیدن که خب حالا میتونیم که برای اون چیزی که ما رفتیم و نشود میتونیم تا اینجا توی خیابون بیایم. اگر نخواهیم در واقع انتخاب بین یا صفر یا صد رو بکنیم که خب حالا که صفر نشد پس صد، یعنی خیلی زود یه چرخش 180 درجه از این ور به اون ور، یه مقدار شاید باز همون قضاوت زود هنگام باشه. پس بنابراین بنا رو فعلا گذاشتن که فعلا چیزی رو که بهش رأی دادن اینو فعلا بگیرن. خب پس اگر این اتفاق 30 سال پیش افتاد، الان هم افتاد، شاید 10 سال دیگه هم بیفته. یعنی اینکه فعلا این جرأت رو پیدا کردن که این کار رو بکنن، وگرنه فکر نمی کنم این پیشبینی هفته پیش همین موقع کسی پیشبینی میکرد که ما هفته آینده حتما در این مراحل رو سپری میکنیم.
نه، من باهاتون کاملا موافقم. به نظر من ببینید، چون عرض کردم دیروز، نمیخوام تکرار کنم، کمی من با موضوع رفتار جمعی آشناستم. دقیقا رفتار جمعی درست مثل بارونی که میاد و حالا شما میدید به این تو باغچه چی کار باید بکنید. یعنی از قبل یه کلیاتی میتونید رعایت بکنید، ولی برخی از اوقات جهت بارون، زاویه‌ای که داره، شدتش و یا مقدارش قواعد شما رو به هم می‌ریزه، یا مگر اینکه اینقدر شما محتاط باشید که خودتون رو برای بدترین شرایط یا کمترین شرایط آماده کنید که اون مقدار نیروهاتون رو هدر دادید. به حرفتون بسیار درسته. یعنی به همین جهت است که همه به نوعی غافلگیر شدن. تمام مباحث مربوط به رفتار جمعی دقیقاً بحثش همینه که آنچه که اتفاق میفته خیلی از قبل نمیشه پیش بینیش کرد، و به همین جهت است که رهبری که برنامه‌ریزی بکنه نداره. یعنی یه جمعیتی است که به این سم میاد. ببینید، درست پسته این است که فرض بفرمایید هستالی توی اون پمپ بنزین که پر بوده بنزین نمیزنید، میرید رو اون یکی، شما از این بعد تمام زندگیتون امروز عوض میشه، حتی بعدش، برای که ممکنه به خاطر اون با یک کسی آشنا بشید که با اون آدم بعدن ازدواج کنید، تمام زندگی شما عوض بشه. حتی دو تا فرزندی که دارید فقط به این دلیل پیدا شدن که امروز شما به جای که اینجا بنزین بزنید توی پهلویی بنزین زنید. این دقیقاً حتی مثلا در خصوص آقای نیکسون میگن، اگر اشتباه نکنم، اگرم هست بگذرید ازش، پدر نیکسون کسی است که داشته راه میرفته خسته شده، پشتش میزنه به یه درخت، وقتی میزنه به درخت اونجا یه کرمی بوده که لباسش رو کثیف میکنه، این برای اینکه این لباس کثیف رو بده خوشویی، میره تو خوشویی، اونجا میبینه یه خانمی است که اومده یه چیزی رو بگیره، با هم آشنا میشن، بعدن میشه زنش، بعدن از توش نیکسون در. بنابراین مثلا فکر کن اگر اون کرم اونجا له نشده بود، ما رئیس جمهوری اصلا نداشت، یعنی آقای نیکسونی نبود. مثلا شما فکر کنید هزاران هزار، میلیون ها میلیون تغییر، حتی تغییری که در چارچوب ارتباط امریکا با چین هست، اگر به ایشون مرتبطش تا حدودی موکولش بکنید، شما خیلی راحت و آسوده میتونید ببینید اصلا سیاست جهانی که میلیون ها نفر باش به وجود حتی کشته شدن، آسیب دیدن، زخمی شدن، به این موضوع مرتبطه. ما تو همچین دنیایی هستیم عزیز. بنابراین وقتی که میفرمایید 10 روز قبل کسی نمیدونست، من باور دارم اگر یک کسی آنچه که الان اتفاق افتاده 2 هفته قبل به موافقین یا مخالفین میداد، حتما به گونه دیگه عمل میکردن. 100% اینو مطمئنم. و این بسا بسیاری از اوقات همونطور که دیروز عرض کردم، ما در آغاز مثلا با 20 آلترناتیو روبرو هستیم، هر روز که میگذره تعداد 20 تا ممکنه یکی اضافه بشه، ولی 10 تاش از بین میره، حالا 11 تا داریم، و روز بعد ممکنه یکی پیدا بشه و 4 تا دیگه اش از بین بره، حالا شما 8 تا دارید، و ای بسا روز دیگه فقط شما با 3 تا آلترناتیو، و آخر کار فقط ممکنه در مقابل 2 تا آلترناتیو بیشتر باقی نمونید، و اونجا در حالی که اصلا از اول حتی دیده نمیشد، و ای بسا این دوتا آلترناتیوی که الان شما در مقابلتون هست اصلا در اون مرحله بیستایی اصلا وجود نداشت. این اون چیزیست که درباره آنچه که به عنوان رفتار جمعی میشناسیم اتفاق میفته، و به همین دلیل هست که در این گونه موارد میتونیم بیشتر ناظر باشیم و در این حال بر اساس باورها و اعتقاداتمون و هدفها و جهتهایی که میگیریم، ببینیم با کدام یک از این حرکات یا جنبش ها ما بیشتر نزدیکتریم و میتونیم همراه و همگام بشیم. اشکال کاری که متاسفانه برخی از اوقات وجود داره این است که ما در حالی که برای خودمون موضوع روشن نیست، میخوایم برای دیگران موضوع رو کاملا روشن کنیم و یا حداقل به دیگران بگیم که اونا باید چه کار بکنن. این یه گرفتاری است که تو کار سیاسی است. حالا عیب و ایرادی هم نداره، به هر حال این انسان با این ویژگی های روانیش، و به همین جهت است که موضوعهای سیاسی همطور که شما بیشتر و بهتر از من میدونید موضوع بسیار پیچیده است، ده ها و صدها عامل و بستا جنبه و جلوه داره، و مهمش این است که شما از کدام دیدگاه، حتی با کدام ابزار و وسایل دارید بهش نگاه میکنید، با عینکید یا بدون عینکید، عینک شما سبز است یا عینک شما آبی است و بنابراین همه چیز رو دگرگون میکنه و این اون مسئله اصلی و اساسی که تو این زمینه است. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم و سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه.
آقای دکتر هلالی
جان،
نکته آخر در پایان بحثی هست که برخلاف اون چیزی که در روابط شخصی و اجتماعی اعتقاد دارم که لزومی ندارم که طرف مقابلم رو در واقع راضی نگه دارم به هر نفس، یک زمانهایی مثل الان با اینکه من نمیدونم چند و چون گرفتن مجوز مثلا این راهپیمایی از نظر شهرداری های مثلا لس آنجلس یا ایروان به چه صورت هست، اما مطمئنا توی اون در واقع درخواستی که داده میشه هدف ذکر میشه که چه افرادی برای چه هدفی قرار بیان و من امیدوارم که در پایان اینجور نباشه که مثلا نتیجه گیری که در واقع میزبان ما از این حرکت ما داره میبینه به ضرر ما تموم بشه. اگر قراره که توی اون درخواست بنویسیم که به این دلیل و به این دلیل ما داریم این کارو میکنیم و بعد در روزی که به اجرا میرسه چیز دیگه ای از خودمون به نمایش بذاریم، شاید حداقل برای زندگی خودمون تو چند سال آینده مقدار دچار مشکل بکنه ما رو. من امیدوارم که اینجور نباشه، حداقل برای درخواستی که میدیم پابندش باشیم و در این یک مورد راضی کردن کسی که ما بهش درخواست دادیم حداقل همون رو اجرا بکنیم.
من البته باز چون نمیتونم رو برنامه هم حرفی زده میشه نمیدونم، در امریکا شما مادام که درگیر کار خشونت یا عمل غیرقانونی نباشین مجبورن به شما اجازه اجتماعات رو در چارچوبی که هست بدن. من فکر نمی کنم شما قرار یه چیزی رو نادرست بنویسید تا اجازه بگیرید. این شماره یک. دو، اگر چنین باشه، امیدوارم همطور که فرمودید نباشه، و اگر هم برخی از اوقات شما مجبورید بگید یه چیزی ولی معلوم نیست که دیگران چه میکنن، خب اونقدر شما مسئولیت ندارید. اگر میدانید خب اون موقع باید مسئولیت حرف نادرستی که زدید رو بپذیرید، ولی میدونید در شرایط مهمی که مسئله مرگ و زندگی یا جنگ و نابودی مطرح هست، قواعد و اصول عمومی و کلی اخلاقی و انسانی میتونه تعابیر خاصی داشته باشه. به نظر من نباید شکسته بشه، ولی متفاوته. حتی شما بهتر میدونید در چارچوب کار سیاست معمولا اخلاق به دلیل اینکه از این ور قدرت و زور وارد میشه از اون در بیرون میره. بنابراین همه اینا هست. اگر شما مطلبی در ذهن دارید که چون من ازش خبر ندارم، ولی کلیات مطلبی که به نظر اومد عرض کردم، امیدوارم اگر قرار است کسی پیامی در این زمینه بشنوه بشنوه. ولی بازم جسارت منو حتما شما به خوبی و بزرگواریتون میبخشید که ما در شرایطی هستیم که مسئله یک کشور، یک ملت، 70 میلیون آدم مطرحه. من همیشه عرض کردم پدر و مادری پدر و مادرن که وقتی که مثلا با ازدواج فرزندشون مخالفت میکنن، وقتی که اون فرزند گوش به حرفشون نمیده و ازدواج میکنه، تمام نیرو و انرژیشون رو به کار بیندازن که اون ازدواج رو حفظ کنن و آرزو و حتی دعاشون این باشه که اون زندگی ادامه پیدا کنه، نه اینکه اینقدر خودخواه و بیمار و بدبخت باشن که آرزو کنن فرزندشون با اشکال پیدا روبرو بشه، ازدواج و زندگی خودش و بچه‌هاش به هم بخوره، بعد پدر و مادر بنشینند و بگویند ما که گفته بودیم و میدانستیم. بنابراین امید من این است که اگر واقعا اون احساس خوبی رو که بیشتر هموطنان عزیز همه ما دارن، واقعا اساس کارشون بر اخلاق است و انسانیت است و محبت است و کشورشون است و مردمشون است و ملت است و حتی انسانها هست، امیدوارم یه اصولی رعایت کنن که همطور که شما فرمودید بعدن باعث شرمندگی و یا پشیمانیشون شه. به هر حال سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه. تمنام کنم لطف کردید. شنوندگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
بیایید آب را بیهوده هدر ندهیم. با توجه به مقررات جیره‌بندی آب برای آبیاری فضای سبز، شما نیاز به یک پلن صحیح اسپرینکلر یا آبیاری قطره‌ای دارید تا از پرداخت جریمه‌های سنگین در امان بمانید. با من فریدون هاشمی 805-482-2925 805-482-2925 تماس بگیرید. عضو 08 ایرانی.
آیا ناخن‌های پای شما دردناک، زخیم و زشت شده‌اند؟ آیا استفاده از داروهای ضد قارچ نتیجه بخش نبوده و شما نگران عوارض جانبی این داروها هستید؟ امروز درمان این عفونت با استفاده از پیشرفته‌ترین متد درمان لیزری امکان پذیر است.
سلام، من دکتر بابک کوثری، جراح و متخصص بیماری‌های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخن را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما می‌توانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
دکتر بابک کوثری یکی از دو متخصص بیماری‌های پا در سراسر کالیفرنیا است که دارای جواز استفاده از لیزر برای درمان تونل فانگس است. مطب‌ها در بورلی هیلز، نورث ریج و سانتا کلاریدا. برای آگاهی بیشتر با دکتر بابک کوثری با تلفن 888 دکتر کوثری و یا 888-375-6727 888-375-6727 تماس بگیرید.
ملیسا جون، آکشن دفعتون کیه؟
همین پنجشنبه است در شهر تارزانا.
ساعت چند شروع میشه؟
ساعت 6 بعد از ظهر.
ببینم جنسای جدیدم دارین؟
100%.
تلفنتون چیه؟
818-708-8483 818-708-8483.
من مجتبی فکورفر از شما دعوت میکنم همین شنبه ساعت 3 بعد از ظهر برای گپی خودمانی پیرامون بیمه های درمانی و رویدادهای روز مهمان برنامه من باشید. تلفن 1-800-951-6445.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند.
سلام، من رابرت سیفی، مدیر فروش والنسیا BMW. از استقبال شما هموطنان عزیز متشکرم. به همین دلیل قیمت‌های ویژه‌ای برای این ماه در نظر گرفته‌ایم.
2009 328i brand new 359 plus tax per month. بهره‌های بانکی از ممیز 0.9 یعنی کمتر از 1% شروع می‌شود. با قسمت فارسی زبان ما تماس بگیرید. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 Valencia BMW 1-800-238-6092 That's 1-800-238-6092 Don't miss out on these special deals. Will beat any other advertised price from any other dealership.
ValenciaBMW.com
مراکز سولارس اکنون با نام جدید درمابر از طریق لیزر تراپی موهای ناخواسته شما را از بین میبرد. با خرید 4 جلسه لیزر تراپی برای یک قسمت از بدن، 4 جلسه لیزر تراپی برای قسمت دیگر هدیه بگیرید. تلفن 866-444-6411 866-444-6411. در این ویزیت چی از دست میدهید؟ موهای ناخواسته. در این ویزیت چی به دست میارید؟ آزادی وقت و اعتماد به نفس بیشتر.
من و دخترم بعد از تحقیق و جستجو به سولاریس رفتیم. بسیار با مهارت و دقیق کار میکنن. از درد سر تیغ و اپلیاسیون آزاد شدیم.
راستش قبلا جای دیگه هم رفته بودم ولی اصلا راضی نبودم، ولی در سولاریس جواب عالی گرفتم و واقعا هم ازشون ممنونم.
با مرکز درموبر سولاریس سابق با تلفن 866-444-6411 866-444-6411 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، ناچار به بیان چند مطلب هستم. به دلیل هم پرسش ها، هم به دلیل دیروز هم عرض کردم، به هر حال تعهدات حقوقی قانونی که بنده یا دیگران داریم. من اولا کنفرانس عشق و ازدواج رو امشب از ساعت 7:10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت که 8 هفته ادامه خواهد داشت. دوم روز یک شنبه از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر به همت انجمن دانشجویان سازمان پاکی و پاشا برنامه کانسر اورنس دی برگزار خواهد شد و آموزش های فوق العاده مهم و اساسی رو در این زمینه با شما در میان خواهند گذاشت و برنامه هایی در نظر گرفته شده و به هر حال اگر علاقمند و مایل هستید میتونید تشریف بیارید، هم میتونید تیکت رو از تیکت مستر بگیرید که برای دانشجویان 10 دلار، برای بقیه دوستان 20 دلاره، هم از کیو مارکت، ایلات مارکت، میوزیک باکس و هورسم چویس، و یا همونجا تشریف بیارید کمی زودتر و یا از گیشه خود UCLA. این برنامه در UCLA برگزار میشه در اکرمن ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر. سوم که دو سفر دریایی ما بر جای خودش هست برای دوستانی که هستن. سفر سه روزه اول از روز جمعه 10 جولای هست، درست هفته دیگه، تا روز دوشنبه 13 جولای. برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من سه کنفرانس یک جلسه پرسش پاسخ خواهم داشت که احتمالاً حول محور مسائل مربوط به ایران یا موضوع ایران دور خواهد زد، و کامران و هومن در این سفر با ما هستند و با ارکسترشون دو شب برنامه خواهند داشت، و عزیزانی رو هم در این سفر داریم که حالا بعدن شاید نامشون رو عرض کنم که به هر حال در این گفتگوها با من شرکت خواهند کرد، و از این بابت خوشحال و سپاسگزارم. سفر 7 شب و 7 روزه ماست به هاوایی که از شنبه 29 آگست آغاز میشه تا شنبه 5 سپتامبر، و بنابراین اگر مایلید در این سفرها با ما باشید با 1-800-819-91 کامرشال تراویل تماس بگیرید. با شنونده ی ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو
آقای دکتر با منی؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام عرض کردم.
سلام بفرمایید. تمنون
خیلی ممنون از فرصتی که به من دادید.
استفاده کنم.
من مسئله‌ای که می‌خوام مطرح بکنم اینه که من از زمانی که در واقع اومدم یا آمریکا خیلی تازه اومدم، من یک سال خوردی در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری اینجا بود و من خب با افکار عقاید آقای اوباما که آشنا شدم خیلی خوشحال شدم و اینا. بعد تا اینکه روز بعد از انتخابات من تو سمینار شما در واقع خبر پیروزی آقای اوباما شما اونجا به ما دادید و یه جمله‌ای به ما گفتید که اونجا تو جمع فرمودید که این پیروزی در واقع هم برای دنیا خوبه هم برای ایران. برای من با توجه به اینکه خودم توی حادثه جدیدی بودم و همه مسائلی که به هر حال در قبلا دست با گیر من بود و برخوردی که الان در واقع دولت آقای اوباما با مسئله ایران دارن و با توجه به هر حال یه نوع قضاوتی که شما کرده بودید، آیا شما در واقع این برخورد رو مثبت میدونید الان تو این وضعیتی که به هر حال میلیون ها آدم دارن زیر چکمه یک حکومت مستبد له میشن؟
حقیقتش عزیز اگر صمیمانه و صادقانه بخواید نمیدونم، به دو دلیلم نمیدونم. دلیل اول نمیدونم واقعا فعالیت ها و اقدامات چه هست، یعنی آیا آنچه که به عنوان دولت امریکاست در این زمینه چه کرده چه میکنه. این رو یادتون باشه تنها مثلا در سطح یه سخنرانی که مطرح نیست، ای بسا در سخنرانی حرفیست کار دیگری میکنن، ای بسا فرض بفرمایید اگر تأثیری اهمیتی نظر روسها داره یا انگلیسی ها داره یا فرانسوی ها داره این گفتگوها کجاست. فراوون مطالبی مطرح به علاوه از کجا که به هر حال یه سیستم و سازمانی مانند دولت امریکا از تمام ابزارها و اهرم‌های قدرتی که اینجا و اونجا داره چگونه استفاده میکنه، یا در این مسیر یا آن مسیر، نمیدونم. اون چیزی که هستالی حتما بهش اشاره میکنید منم میتونم ببینم، دیروزم بهش اشاره کردم، این است که یه مقدار اعتراض و انتقاد متوجه ایشون بود که به اندازه کافی هم طور که شما هم در صحبتتون بود مطالبی رو مطرح نکردن یا به نوعی جانب بیشتر مردم رو نگرفتن، و منم دیروز عرض کردم که میشه یه مقدار تفاوتی میان مردم و حکومت‌ها و دولت‌ها قائل شد و بحث‌ها رو با وجود جنبه‌های یه مقدار حساس و شکنندش به یک سمت و سوی برد. دوم، اگر احتمالاً مطلبی گفته بشه تأثیر مثبت و منفی اون چیه؟ چون یه زمانی هست که فرض بفرمایید من همینقدر که دیدم یک حکومتی یا یه دولتی یا یه کشوری جانب به یه جایی رو گرفته ممکنه منو خوشحال کنه، ولی اگر یا بهانه میده یا دلیل میده یا موجب خشمی میشه که اون خشم به دلیل وجود قدرت برخوردی با من میشه که آخر کار من آسیب میبینم، پس ای بسا شاید سکوت بهتر میبود. دومین مطلب پیچیده مسئله این هست که معلوم نیست اگر جمله‌ای در این حد یا در اون حد گفته بشه تأثیرات کجاست. یه مقداری مسائل رو در سطح کلی و عمومی میشناسیم، یعنی بحثایی که در امریکا مطرح، کمی کمی هم من ازش خبر دارم، این است که ما امریکایی‌ها میگن ما با اون وضعیتی که همیشه دفاع میکردیم از آزادی، از دموکراسی، بر اساس حرفایی که زدیم و کارهایی که کردیم، یا اهمیتی که به مسئله حقوق بشر میدیم، یا موضوع انتخابات میدیم، یا عدم اعمال خشونت از جانب حکومت ها علیه مردمشون میدیم، حالا بین کشورها امریکایی جور دیگه شاید بهش فکر میکنن، اونا رو باید تعقیب بکن. ولی همطور که شما میدونید، اولا شما اینجا با مردم امریکا روبرو نیستید، با دولت امریکا روبرو نیستید. ماجرای دولت امریکا هم یه پدیده یه دست و یک نواخت نیست. از همه اینا گذشته، اینا از یک طرف متوجه منافع و هدف ها و برنامه هاشون هستن، از جانب دیگه ممکنه به مثلا جنبه های انسانی توجه داشته باشن، از جانب دیگه ممکنه به وجهه اجتماعی و سیاسی خودشون اهمیت میدن، بنابراین حرفی رو بزنن که نه مثلا باور دارن نه دوست دارن، یا درست با وجودی که دوست دارن حرفی رو بزنن به دلیل ملاحظاتی از این قبیل عقب بنشینن. اگر به من بفرمایید که نظر تو چیه، من فکر میکنم شاید بیش از این باید در صورت عمومی و پابلیک گفته میشد، ولی از آنچه که در پشت پرده ها و در سیستم و سازمان هایی که در سطح بین المللی و جهانی هستن و از اونها دولت امریکا حتما استفاده میکنه، من هیچ خبری ندارم، یا حتی چیزایی هم که میشنم مثلا نمیتونم بهش اطمینانی داشته باشم که درست یا غلط.
آقای دکتر، این چیزی که شما فرمودید بر من تا حد زیادی منظور شما رو متوجه شدم. خب این چیزی که فرمودید که اگر دفاع بکنن در معلوم نیست چه اتفاقی میفته، من اونم میدونم، اونم متوجه هستم، مشخصا نمیتونیم ما بگیم که حتما این اتفاق خواهد افتاد، ولی نوع استدلالی که میشه، استدلال منطقی نیست، یه جوری نعل وارونه زدن هست. مثلا اینکه در یک کشوری تمام قدرت رو یک شخص به خصوص داره، بنابراین رئیس جمهور کاری نیستش، این بیشتر به نظر من یه نوع چیز گم کردن ماجرا هست.
نه نفهمیدم اتون، ببخشید نفهمیدم مقصودتون اولا راجع به ایران یا امریکا و بعدم چی اشاره فرمودید، نه متوجه نشدم.
ببینید، استدلالی که از طرف آمریکا شد این بودش که در واقع چون قدرت در کشور ایران فقط با رهبری هستش، بنابراین که رئیس جمهور کی باشه برای ما فرقی نداره. خب اولا ما در واقع توقع ما حمایت از مردم بود، ولی باز من
سب کن آیا واقعا شما فکر میکنید، نمیدونم، این خط مشخص معینه و پوزیشنی است که ظاهر و باطن همینه، و بعدم باز دو مرتبه هنوز یه چیزی بهش نگاه کنید به عنوان یک مسئله سیاسی، حتی اگر اینو درست نباشه و باور نداشته باشن، شاید اصلا از این طریق دارن یه جانبداری رو میکنن، شاید میخوان یه اختلافی رو دامن بزنن، نمیدونیم. یعنی ببینید، پیچیدگی مسئله سیاسی دقیقا همینجاست.
شاید ما یه سری فاکتورهای روشن داریم آقای دکتر.
نه،
فاکتورهای روشن. الان من خدمت شما عرض میکنم. ببینید، ما در دوره‌ای که در دوره قبل از آقای احمدی نژاد که آقای خاتمی رئیس جمهور بودن، خب علارغم میل اون قدرت حاکم که رهبر هستن در ایران، ما ببینیم مجموعه هسته‌ای ایران پلم شد، در واقع چیزی بود که دنیای غرب نیاز داشت. خب و ما از اون ور میبینیم وقتی که آقای احمدی نژاد دوره اول، 4 سال اول که رئیس جمهور شدن، اولین کاری که کردن شکستن اون پلوم بود به صورت زنده، که تمام دنیا در واقع میخواستن هم خودشون رو به دنیا معرفی کنن که شما با یه همچین رئیس جمهوری طرف حسابید، همین که آقای رهبر میخواستن به آقای خاتمی بگن که این مشتی هست که من زدم تو دهن تو که تو این کار کردی. بعد بارها در واقع گلگی و حتی توهین‌هایی که شد از طرف آقای احمدی نژاد به دولت قبلی که به خاطر این مسئله آبروی ایرانو بردم و من اومدم این پلمپ شکوندم، من آبروی ایرانو دوباره خریدم. پس رئیس جمهور در ایران میتواند یه کاری بکنه. یکی دیگه مسئلهش این هست.
آخه ببین عزیز، ببین قربان، نه
اگه شما اجازه بدید من،
نه آخه نه عزیزم، آخه ببین، نه بذار من بشه چیز بگم. من 2 سال یه دفعه در ایران در دانشکده علوم اجتماعی متدولوژی دارم، من یه مقدار بحثای تاریخی برام همیشه جای گفتگو داره. ببین الان هستاری یه جوری راجع به این موضوع صحبت میکنید مثل اینکه تمام ماجرا همینه، یعنی واقعا این مسائل بوده. حتی نتیجه‌ای که میخواید بگیرید اصلا کسی نمیگه که رئیس جمهور قدرتی نداره، بحث درباره این است که تو چه زمینه تا چه حدی با وجود چه مخالفتی.
خب
ممکن رئیس جمهوری فرض بفرمایید نظری داشته باشه و نظرش رو اعمال کنه، برای که فرض بفرمایید سیستم و سازمان یا مثلا رهبری یه مخالفت جزئی داره، بعدم میگه خب بکن. یه زمانی است که محکم پاش میایسته، یه زمانی است که در یه مورد میگه اصلا تو حرف نزن. حتی شما میدونید درباره امریکا بحث این است که وقتی میرسه به مسئله سیاست خارجی، وقتی میرسه به مسائل مربوط به حتی بودجه نظامی، نقشی که احزاب دموکرات و جمهوری خواه دارن میگن بسیار کمه، برای که این تصمیمات اصلا از طریق یه مجموعه ای از اینا گرفته میشه که مسائل کلی امریکا رو در نظر دارن صرف نظر از مسئله حزبشون. و برخی از اوقات شما فرض کنید در رده های بالا مسئله منافع امریکا کاملا در تصمیم گیری ها دخالت داره، در حالی که وقتی میرسه فرض کنید به انتخاب در شهرداری ها اصلا اهمیتی نمیدن که دموکرات باشه یا جمهوری خواه، برای که اونجا کاملا آزادی رو یعنی دخالت رو کم کردن برای که اهمیتی نداره. بنابراین اگر شما من میخواهید بفرمایید که این موضوع که برای هستالی به دلیل آشناییتون روشنه و من اصلا مخالفتی ندارم، ولی من متاسفانه به عنوان یه جامعه شناس من هر وقت که بحث تاریخ میشه پشتم میلرز. علتش این است که به دو دلیل، یکی این که من نمیدونم این تاریخ اصلا با این دقت رو من این که درباره خودم و حالات خودم که الان در من چه میگذره نمیدونم، چطور آدما میخوان درباره دو تا آدم و درباره دو تا سیستمی که در جدال هستن بدونن و بعد از اون بر فرض این که ما همچین اطلاعی رو داشته باشیم، این اطلاع رو با ملاکای امروز نمیشه فهمیدش. یعنی فرض بفرمایید اگر هستالی الان سوار یه هلیکوپتر بشید و تشریف ببرید به 2000 سال قبل، اونجایی که حضرت مسیح بودن، یا 3400 سال قبل، 3400 سال قبل حضرت موسی بودن، یا 1400 سال قبل که حضرت محمد بودن، اون بالا بایستید و بفهمید چه میگذره، به دلیل ابزار مشاهده و طریقه تجزیه و تحلیل و استدلالی که شما دارید اصلا اونا رو نمیفهمید. و بنابراین وقتی من میبینم تاریخ رو من اینجا الان مینویسم راجبه اون زمان یا راجبه صحبت میکنم، گفتم اینجا به عنوان یادم حیرون میمونم که اصلا ما چی میگیم. یعنی اگر شما تو گفتگوهایی که بین آدما الان توی کار روان درمانی و تراپی اتفاق میفته ببینید، واقعا اینا با یه سیستمایی میان جلو. بنابراین وقتی که هستالی به من میخواید من رو وارد بحث تاریخی بکنید، من همیشه آخر کارش ساکتم. علتش هم خیلی روشنه، برای که نمیدونم. و اگر یه افرادی مانند شما که معلوم آگاه آشنا هستید بفرمایید، آخر کارم میتونم سکوت کنم. علت اینم که نخواستم اون یعنی این گفتگو ادامه پیدا کنه. اولا من واقعا بحث پرسش و پاسخ برنامه‌مو نمیخوام تغییر بدم، برای اینکه دلایل فراوونی براش دارم و همونطور که امروز که کمی دادم باش خیلی خوشحال نیستم. دومین مسئله‌ای که وجود داره بحث تاریخ، به نظر من همیشه شما امیدوارم باز به کسی برنامه، شما الان داستان عرب و اسرائیل رو به من بگید از چه نقطه نظرگاه با چه برش تاریخی میخواهید بگید و اطلاعاتی که وجود داره، حتی یک کتاب یا چند تا سند رو بگیرید، من به شما نشون میدم چقدر متفاوت میشه بهش نگاه کرد. بنابراین مسائل تاریخی به این از نظر من به این شفافیت و روشنی چون نیست، نتیجتا گفتگوهای تاریخی بیشتر انتخابی است که چی کار میخوایم بکنیم. حتی من برخی از اوقات زن و شوهرای تشفوردن تو دفتر من و یه ماجرایی رو در مورد اختلافشون با وجود تمام انتظاری که ازشون داشتن و محبتی که من داشتن و کوششی که برای بیان واقعیت داشتن گفتن، وقتی همسرشون اومده من فکر کردم که اینا یا همون زن و شوهر نیستن یا اصلا راجع به یه موضوع صحبت نمیکنن، در حالی که هر دوتا واقعا آمده بودن مسائلشون رو حل کنن. یعنی انسان ها اینقدر متفاوتن. من مقدمه کتاب جامعه امروز منو ببینید، اصلا من با یه خودآزمایی میام که میخوام نشون بدم ما از قبل در حقیقت مقدار زیادی تصمیمونو گرفتیم. و این بحث رو به این دلیل عرض میکنم که به مجردی که شما وارد تاریخ میشید، من چون بارها دوستان و سروران عزیز و خوب رو شنیدم، در حالی که از دانششون، آگاهیشون، از اینکه به هر حال حرفاشون در خیلی از زمینه‌ها خوب است و درست است و مفید استفاده میکنم، ولی وقتی وارد یه بحث دقیق میشن فکر میکنم با اون اطلاعات نمیشه گفت. درست پس که من به شما نگاه کنم و با یه نگاه بخوام درباره کلسترولتون، قندتون، اوره خونتون نظر داشته باشم، همه اینا رو ممکنه با یه آزمایشی بشه داشت، ولی با یه نگاه نمیشه داشت. و آنچه که ما درباره گذشته و تاریخ میدونیم، حتی تاریخ نزدیک که از یه نظر نزدیکا به دلیل نامشخص بودن علل و عوامل ما باش گرفتاریم، دورا به خاطر اینکه خیلی چیزا از بین رفته. یعنی تاریخ دور و نزدیک هر دوتاش یه مقدار اشکال پیدا میکنه. بارها من درس کردم بسیاری از اوقات ما هنوز دقیقا نمیدونیم که چه اتفاقاتی افتاده یا داره میفته، همونطور که پیشبینی حوادث آینده رو نمیتونیم بکنیم. به این دلیله که وقتی بحث تاریخی با من میفرمایید من فقط ساکت میشم. واقعا این عرض کنم تو مهمونی ها و توی بحثایی هم که از عزیزان میشنوم، عزیزان آگاه، غالبا میمونم میگم خب شاید، ولی یه ذره باش مسئله دارم به همون دوتا دلیلی که عرض کردم. یعنی من معتقدم اصلا ما نمیتونیم بفهمیم که 2000 سال قبل مردم چه میگفتن. اینکه وقتی دوستان میبینم میشینن که چی شد و چی گفت، اونم با استدلال قرن 21 ما تو مبهوت میمونم که چطور اینا میتونن بگن اصلا اون آدما با این واژه ها با این مفاهیم اصلا همچین ذهنیتی نداشتن که چنین استدلالی رو بکنن. بلکه درست مثل این است که شما فرض کنید جبر نمیدونید یا مثلثات نمیدونید، چطور میتونید بحثای مربوط به جبر رو داشته باشید؟ اینه که میفهممتون و ازتونم متشکرم. من چون یکی از دوستان هنوز از ساعت 3 رو خط بودن نیومدن، اگر موافقت بفرمایید پیام ها اومده ما پیام ها رو بشنویم، منم با ایشون صحبت کنم اگر مطلب خاصی نداری.
من فقط در حد چند ثانیه.
بنابراین چون
فقط در حد چند ثانیه.
بذار پس بذار روی خط باشید. اوکی. برای که پیام ها مدتی ازش باشه من در خدمت شنگ و نجمن با ما باشید.
نیلوفر جون، از دست این موی زائد بدنم خسته شدم. پامو 10 بار لیزر کردم ولی هنوز پرموه.
10 بار؟ من فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا. خیلی کمتر شده. آخه دستگاه پریوی مدیسپا بهترین و جدیدترینه و اصلا هیچ دردی هم نداره.
این مشکانه داری میاد؟ آره خودشه. مشکان جون سلام. با چقدر خوشگل و ناز شدی. ببینم جراحی پلاستیک کردی؟
تو که میدونی من چقدر از دکتر اتاق عمل میترسم. فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا تو وستفود با دستگاه پیشرفته، نیم ساعته هم پوست صورتمو کشیدن هم تمام لکه‌های صورتمو از بین بردن. قیمتاشون هم خیلی مناسبه.
پریوی مدیسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم و بابی بروخیم. تلفن 310-943-5555 943-5555 privemedispa.com عضو 08 ایرانیان.
شاد نگاه داشتن بچه ها در سفرهای هوایی طولانی روش ویژه خود را دارد. مسلماً اگر بچه ها شاد باشند همه شادند. خوشبختانه هواپیمای امارات با 1200 کانال تلویزیونی و داشتن غذا و بازی‌های کودکانه راه رازی نگاه داشتن این مسافران مشکل پسند را پیدا کرده، به طوری که این صدا برای همه خوشایند است. با پروازهای روزانه هواپیمایی امارات به دبی و سایر نقاط دنیا شگفتی‌های جهان را کشف کنید.
emirates.com/usa
مکالمه انگلیسی را 90 روزه فقط با گوش دادن به سی دی یا نوار با تکرار فراگیرید. در هر سن و موقعیتی می توانید طی فقط 90 روز به خوبی انگلیسی صحبت کنید. مؤسسه نصرت 310-207-0771.
نیکی هاشمی، اترنی اتلا، همین سه شنبه از ساعت 10 تا 11 صبح با شما در مورد ورشکستگی، کردیت کارت، IRS تکس دپت و وام گفتگو خواهند داشت. توجه شما را به این گفتگو جلب میکنیم. 818-377-74-77.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
Golden Voice and Century Records proudly present بعد از مدت‌ها انتظار Staples Center نوکیا شبی فراموش نشدنی با شادمهر عقیلی شنبه 20 جون شادمهر عقیلی
مشکوکم مشکوکم به تو نمیتونم بمونم با تو
شنبه 20 جون شادمهر عقیلی
آخر یه شب
نوکیا لس آنجلس
سوی چشم
پامو میبره.
تلفن اطلاعات 714-692-2000 و 818-857-6283. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و تیکت مستر.
این کنسرت محدودیت سنی نداره.
شنوندگان گرامی به 670 که آیرن گوش میکنی، باز دو مرتبه با درس کنم، تلویزیونی از برزیل بود که آمده بودن و میخواستن بدونن، مثل اینکه همه میخوان راجب ما بدونن، بنابراین چه بهتر که ما خودمون راجب خودمون و راجب کشورمون و مردمون بیشتر و بیشتر بدونیم تا اینکه احتمالاً درباره اون عقیده و نظری داشته باشیم. اجازه بدید که شنونده ارجمند فرمودن که مطلبی دارن مایلن با ما در میون بذارن. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، من خارج از بحث تاریخی که شما فرمودید فقط این جمله رو میخوام بگم که چون تایید میکنم اون نظر شما رو که اگه بخوایم ما تاریخی با مسئله برخورد کنیم شاید یه جایی گرفتار بشیم، ولی غیر از تاریخی همین الانی که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم و خیلی ها دارن گوش میکنن، پیامی که ما از اعتراض میلیونی مردم ایران داریم میگیریم این هستش که حقی ازشون ضایع شد. خب و همون نسبت پیامی که از رفتار آقای خامنه ای ما داریم میگیریم این هستش که بین آقای موسوی و احمدی نژاد فرق هست و همین دلیل من اومدم سفت و سخت باش وایستادم و حتی حاضر شدم جوانای مملکت خودم رو بکشم. یعنی خارج از مسائل تاریخی، حالا امیدوارم که
مطلبتون رو متوجهم. فقط یک نکته کوچک رو به عنوان یه جامعه شناس عرض کنم که اگر میدونستن کار به اینجا میرسه حتما کار دیگری میکردن.
بله.
به هر حال ممنونم از شرکتتون، سپاسگزارم از لطفتون، تمنا میکنم، محبت فرمودید. رادیو ایران بفرمایید.
جناب هلاکویی
بفرمایید. قربان،
درود بر شما. جناب من بدون در نظر گرفتن این که شما چی فکر میکنید، از اطلاعات و آگاهیتون واقعا همیشه لذت میبرم و دلم میخواست آگاهی شما رو داشتم.
اختیار دارید.
در هر صورت به وجودتون به عنوان یک انسان در درجه اول، در درجه دوم به عنوان یک هموطن افتخار
می‌کنم. لطف شماست، من به خوبی شما، مهربونی شما، این همه بزرگواری که دوستان دارن و فقط توجهی که به مطالب میکنن، به ویژه توجه به مطالب دوستان، سپاسگزار هستم. اگر مطلبی هست بفرمایید در خدمتتونم، اگر نه با شنونده عزیز دیگه صحبت کنم. در خدمتتونم.
حتماً مطلبی که من داشتم این که انسان به طور کلی، به خصوص ما ایرانی ها، چون من شناخت بیشتری در اونها دارم، 69 سالم هست، در دینشون بزرگ شدم چه در ایران چه در اینجا افن هست، فکر میکنیم اگر مثلا من یک جوری دارم فکر میکنم تمام افراد باید مثل من فکر بکنم و اون چیزی که میگم درسته. نشانهی کردین بدون این که بدونیم اصلا اون چیزی که فکر میکنیم درسته یا نه، میخواییم دیگران هم اون کار رو بکنن. به عنوان مثال دوستان اشاره میکردن که بریم فعلا از این گروه ها که در ایران براه افتادن حمایت بکنیم تا بعد ببینیم چی میشه. به نظر من این دقیقا مثل این میمونه که مسافرتی بره بدون اینکه مقصدش رو معین کرده باشه. بگه من راه میفتم بعد ببینم به کجا میرسم. اصلا این چیز قابل پیاده شدنی نیست. در ابتدا باید همه چی برنامه‌ریزی بشه، تحریزی بشه. اصلا ببینم اینه که میگم چیه. من به دلایلی که برای من در اینجا در امریکا اتفاق افتاد مجبور شدم. من ATS هستم. برای اینکه شاید خیلی از هم مثلانمون باید توضیح داد، به همه ادیان احترام میذارم، هیچ دینی رو پیروی نمی کنم. انسان دوست دارم، کره زمین در تنمه و دین منم هست respect and love to everybody. من آقای احمدی نژاد و بیشتر ما بیشتر از آقای موسوی میشناسیم. هر جوری که هستن از یه مقدار در مورد ایشون شناخت داریم. شناختی که من از ایشون دارم، ایشون در اولین روزهای دوره ابتدایی که رئیس جمهور شدن لیستی رو به مجلس بردن که میخواستن اون اسامی رو بخونن که این افراد دارن ایران رو میچاپن. به ایشون مجلس اجازه نداد. یکی از افراد مهمی رو که ایشون در لیست داشتن آقای هاشمی رفسنجانی هستن که من شنیدم، اطلاعاتی به جز شنیدن ندارم ولی خیلی هم شاید شنیده باشن. آقای رفسنجانی در کانادا دارن بزرگراهی رو می سازن که باید پول داد و رد شد، فریوی که باید پول داد و رد شد. این پول از ایران داره میاد میره اونجا. همین از آن متوجه و ایشون می دونستن جاگه آقای احمدی نژاد برای بار دوم انتخاب بشن یه عده ای مثل اونها رو دست پاشون رو میبندن. آقای احمدی نژاد ممکنه خیلی نقطه ضعفایی داشته باشه، اما در کل طرف نیدی پاپتی های مردم فقیره. در کل اگر بخوام به دو گروه قسمت کنیم
من البته ببینید عزیز نمیدونم، باز اشکال کار من این است که آیا واقعا این که استالی میفرمایید یک لیستی بود یا نبود، ولی میفرمایید هست. دوم آیا واقعا ایشون با توجه به ساختار سیاسی ایران فکر میکردن که این لیست اصلا میتونه مطرح بشه، یا یک فرض کنید فقط یه اعلان جنگ درست بسید من به شما برگردم بگم من میکشم، در حالی که میدونم اصلا من نمیخوام حتی با شما حرفم بزنم یا اصلا جرأت یه ناسزام به شما ندارم، اونو نمیدونم. بعد اینکه حسداری به این نتیجه برسید که موضوع اصلی و اساسی واقعا این است که پولی میبرن یا نمیبرن رو متوجه هستم که موضوع بسیار مهمیه، ولی اینکه یه نتیجه با اون سرعت ازش بگیرید که ایشون عرض کنم طرفدار مردمان فقیرن رو نمیفهمم. بعدم ببینید عزیز یه نکته ای رو، من میتونم به 10 نفر 10 تا 1 دلاری بدم، ولی اگر احتمالاً 1,000,000 دلار رو خراب میکنم که مال اون 10 نفر بوده یه ذره جای گفتگو داره. یه مقدار مسائل عرض کنم که مالی به این صورت نیست. یکی از مشکلاتی که بنده داشتم، امیدوارم دوستان بر من ببخشن، من خیلی از اوقات وقتی به کمک‌های عمومی انسانی میرسه نه خصوصی یه مقدار مسئله دارم که فرض کنید شما بیاد اینجا با اون همه زحمت 100,000 دلار جمع کنید برای یه کاری، در حالی که 100,000,000 دلاری که مال این کار بوده رو دیگران دارن نابود میکنن، و بعد شما برنامه و ذهن و فکرتون رو این 100,000 دلار بگذارید که اصلا اونو مخصوصا جلوی شما انداختن که شما یادتون اون 100,000,000 رو بره. من یه مقدار اشکال رو اونجا دارم. اگر شما من بفرمایید، یعنی اینجوری ازش نتیجه میگرفتی که اون اشکالات مثلا اونجاست که گفته شده، بعدم این اشکالات اینجاست، ولی اگر در مقابل هم قرارش بدید، شاید من این برداشتم رو کردم از مطالبی که فرمودید، امیدوارم برداشتم غلط نباشه، از یه طرفم دلم میخواد غلط باشه، که شما حرفتون این است که او برای ایران یا برای آنچه که جامعه و حکومت ایران خوبه، اگر این نظر رو دارید میفهممتون، و اگر جانب ایشون رو دارید یا اگر مثلا در وقت رأی به ایشون رأی دادید کاملا شما رو میفهمم، ولی واقعا پرسشی که برای من مطرح هست آیا این استدلال که کسی مثلا به یه فقیر کمک بکنه در حالی که کل یه سیستم رو 1,000 برابر یا 10,000 برابر اگر چنینه فقیر بکنه. آیا هست یا نه جان؟
جناب دکتر نه کاملا صحیح میفهمید. منظورم دکتر منم این بود که ایشون یک درگیری‌های داخلی در بالای حکومت بین خودشون پایه از اونجا هست، یعنی توافق کامل با هم ندارن. منتها این به صورتی که برای حتی الان خبرهای امروز دیروز شما در نظر بگیرید، فرزندان آقای رفسنجانی رو ممنوع الخروج کردن، اینا نمیتونن برن. درگیری بین اون گروه داخل خود حکومته، ولی بین خود حکومت به نظر من اگر بخواییم خودشون رو با خودشون قیاس بکنیم، آقای احمدی نژاد شناخته شده است، در حصولت آدمی هست که رفته به هر عنوانی با کشورهای امریکایی لاتین داره رابطه برقرار میکنه و مسلم اینه که کشورهای امریکایی لاتینی که لفتیست هستن، ایران نمیتونه روی اونا اثر بذاره، ولی اونا روی ایران میتونن اثر بذارن. به همین دلیل در ایران کسانی که بیمه اصلا نداشتن، آقای احمدی نژاد گفته با دادن 200,000 تومان که میشه $200 میتونن برای یک سال بیمه بخرن و بدون اینکه بررسی بشه قبل از بیمه خریدنشون هر نوع راحتی که داشتن عمل کنن. من امیر خود من چشمشو عمل کرد با دادن $200 که به پول ایران امریکا $200,000 یعنی منظور از این نبود که ایشون سوشالیست یا کاری میکنه که بنیاد سوشالیستی داشته باشه، ولی در حقیقت همون گفته ایره که سعدی میگه گلی خوش بود در حمام روزی، این اونا میتونن روی این اثر بذارن. این که ایران که نمیتونه روی کشورهایی مثل ونزوئلا و اینا اثرهای بسیار از مذهبی بذاره.
خب من البته
ایشون داره یه کارایی میکنه.
خب آخر نه اگر شما نه 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 ببینید نه بذارید من این چیز عرض کنم چون متاسفانه وقت نیستم. من عرضم این است که اگر هستاری فکر میکنید که سیاست اقتصادی و مخصوصا آنچه که مربوط به توزیع درآمد و ثروت در مسیر خوب و درست خودش هست، حالا قسمت تولید و تکنیک به کنار، اون نظر هستاری است و خودتون عزیزی تو نظرتون محترم، ولی اگر یه مقدار به آمارهایی که از خود دل جامعه ایران میاد بیرون یا آمارهایی که مراکز معتبر خود ایران که از طریق سیستم دولتی در حقیقت حتی اداره میشن و کنترل میشن، شرایط و اوضاع اقتصادی امریکا امروز از نظر ایران از نظر بسیاری در حد یک جامعه با توجه به درآمد حیرت انگیز نفت اصلا یکی از مسائل و مشکلات بزرگ اون جامعه و حتی بگذارید راحتتون کنم یه دلیل عمده، نمیخوام بگم دلیل مهمترین دلیل، امیدوارم باز کسی ازش بر، یه دلیل بسیار عمده مسئله فقر اقتصادی و توزیع نابرابر درآمد هاست که فکر میکنم با گذشت زمان یا طی چند سال گذشته بهتر شده باشه، ولی اگر هستاری آمار و نظر دیگری دارید اون رو کاملا میتونم بفهمم. به همین جهت است که پرسشی مطرح است که بحث اقتصادی رو باید کرد، این که من مثلا فرض بفرمایید در امریکا شما به یه گروهی کمک کنید و به گروه دیگه نکنید، ولی اون گروه فکر کنم پس اوضاع اقتصادی خوبه، یه مسئله است که اینکه اگر بحث یک کشوری مطرحه، کل اون کشور از تولید ناخالص ملیش گرفته بعد مهمتر از همه مسئله توزیع درآمد که الان مسئله اصلی و اساسی جهانه، اون در کجا قرار گرفته؟ مگر هستاری نظرتون است که او از بهتر است یا از دیگران بهتر است یا بهترین است؟ میفهممتون ولی سپاسگزار شرکتتون هستم. متاسفانه من با آخر وقتم رسیدم ولی خوشحالم از اینکه مطالبتون رو بیان فرمودید.
تمام. سپاسگزارم. مرتضی که با من دادید
استدام میکنم
استفاده میکنم
لطف و محبت تمنا میکنم استدام میکنم
خواهش میکنم.
شنگ و ارجمند روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
وان استاپ کیچنز اند فلورینگ از حال تا آخر ماه جون قیمت هایی رو برای ریمودلینگ آشپزخانه و حمام به شما پیشنهاد میکند که با این کیفیت و سرویس هرگز جای دیگر پیدا نخواهید کرد. توجه کنید 20 فوت کابینت آشپزخانه شامل گرانیت کانترتاپ در 8 رنگ مختلف جهت انتخاب شما همراه با کران مولدینگ رایگان، طراحی رایگان و با نصب در کمتر از 10 روز با قیمت استثنایی و باور نکردنی 4999 دلار در اختیار شما قرار میگیرد. کف پوش لامینیت 12 میلیمتری با نصب هر سکور فوت فقط $3.99. با تلفن 818-708-7777 تماس بگیرید و از قیمت اسپشال $3,999 دلار برای حمام نیز اطلاعات کسب کنید. One Stop Kitchens and Flooring واقع در 7059 رسیدا بولوارد محل سابق H&M. توجه کنید قیمت اسپشال کابینت آشپزخانه روز اول جولای $1,000